شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلاً وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده‌های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88
مصریانی.com.
این رادیو همراه چه همراهی که ایدی نمیده.
ایدی رادیو همراه به صاحبان مشاغل، کلاینت های جدید با عقد قرارداد مینیمم 3 ماه آگهی، 2 هفته آگهی رایگان و کلاینت های قدیمی و حال حاضر با تمدید قرارداد مینیمم 3 ماه آگهی، 1 هفته آگهی رایگان ایدانه دریافت کنید. تنها شرطش هم اینه که آگهی رو تا 15 اپریل شروع کنید. این ایدی فقط شامل اثبات های آگهی است. تلفن 310-441-5111 310-441-5111 ایمیل sales@radiohamrah.com. نوروزتان پیروز.
آها حالا شو، حتما باید زور بالا سرشون باشه.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود که پاسخگوی پرسش‌های روانی، خانوادگی، کودکان و جوانان شماست. و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم که از آنجا که بحث مربوط به اقتصاد به پایان رسیده، از این هفته گفتگو درباره خانواده آغاز خواهد شد به عنوان یکی از 8 نهادی که در نظام اجتماعی وجود داره. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمدی. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
والا راستش من میخواستم در رابطه با یه رابطه عاطفی که حالا 6 ساله تو ذهن منه، تقریبا 6-7 ساله تو ذهن منه، ازتون یه مشورتی بگیرم. مثلا بهتون بگم که این قضیه رو من چجوری میبینم و حالا این چیزی که تو فکرم، مثلا راجع به آینده چه شکلیه یا عمل میکنم، شما نظرتون رو من اگه لطف کنیم بگید.
بفرمایید.
من یکم راجع به خودم و ایشون برای شما توضیح میدم. اول کوتاه، با هر جا که احساس کردیم من زیاد دارم صحبت میکنم یا دارم تو دیتیل حرف میزنم، من به این که کوتاهش کنم. من 25 سالمه، در شرف 26 سالگی هم تک فرزندم و خب از لحاظ خانوادگی مثلا خانواده متوسط خوبی دارم. از لحاظ تحصیلی خودم مثلا تحصیلاتم لیسانس هست، اما از لحاظ کاری چون از بچگی مثلا یه مهارتی رو توی خودم پرورش دادم، زبان انگلیسی رو پرورش دادم، توی خودم تونستم یه کار خیلی خوبی پیدا کنم و از لحاظ مالی مثلا خودم رو بسازم و مثلا خیلی زیاد پیشرفت کنم. بعد خب تو ورزشم مثلا خیلی پیشرفت‌های زیادی داشتم و مثلا الان از شرایط زندگی خودم راضیم، حالا از روابطم نه خیلی، ولی از شرایط زندگی خودم راضیم. بعد همیشه من کلا دنبال بیشتر مثلا اولویت اولم تو زندگی تا به الان مثلا رابطه عاطفی نبوده، حقیقتا مثلا بیشتر پیشرفت و رشد شخصی خودم بوده. تو مثلا حس می‌کردم همیشه شاید وقت هست حالا برای این که تو بری با یه نفر توی رابطه قرار بگیری، مثلا حالا تا جوونی بیا نیرو انرژی تو بذار روی مثلا کار تو، درس تو، مثلا اینا، حالا بعد مثلا واسه اون قضايا وقت.
حالا بذار من متوجه نشدم، شما یه لیسانس گرفتید، چرا تمام نیروتون بذارید برای درس و کار؟ خب اینجوری بود که الان باید فوق دکترا میذاشتی. چرا فکر کنید
دقیقا من میخواستم برای فوق لیسانس هم اتفاقا قبول شدم، رتبم تک رقمی شد، ولی دیگه دیدم چون شغلم خوبه مثلا چه لزومی میده، یعنی با
شغلتون شغل شما شغلتون چی عزیز؟
من مدرس بین المللی زبان انگلیسی هم با یه شرکت آمریکایی کار میکنم که حالا زبان آموزام از اروپا. بعد الان تقریبا یک ساله که با اینا دارم کار میکنم که از موقعیت ها الان در حال حاضر راضی، یعنی من میخواستم مهاجرت کنم به یک کشور دیگه که بتونم با اینا کار کنم، بعدی که واسه من یه شرایطی پیش اومد که به صورت آنلاین الان دارم با اینا کار میکنم.
خب آخه دو کار خاصی نیست عزیز، شما فرض کنید مجبورم شما رو کمی به چالش بکشم، شما بهترین متخصص زبانم باشی در مقابل یه پسر و دختر 20 ساله امریکایی یا انگلیسی زبانتون خبری نیست بدون که اصلا اون درس
بله صد درصد. شما دارید آخه امریکا رو در نظر میگیرید،
من راجع امریکا رو در نظر نمیگیرم، من میخوام بگم عزیزم نه، شما رفتی دنبال مهارتی که مهارت نیست، مردم امریکا مردم انگلیسی هستن، فرانسه من اصلا کاری به چند نفر ندارم. ببینید اینکه آدم بره یک کاری بکنه 5 سال 10 سال بعد بشه مانند بقیه آدم های عادی که حتی سواد خوندن نوشتن ندارن، در حد اونا باشه. شما رفته بودید کار فرض کنید مهندسی کرده بودید، علمی کرده بودید، یه موضوعی بود، ولی این چون شما اینقدر تأکید میکنید به روی تمام زندگی رو گذاشتم کنار رفتم دنبال درس و پیشرفت و موفقیت،
آخه من دارم میبینم بین همکارام الان دارم میبینم هیچ کس مثلا شبیه من کار نمیکنه، شاید هستن مثلا تو کل مثلا ایران بخواین در نظر بگیم 20 نفر هستن دارم با خارجی ها کار میکنم.
خب چه اهمیت داره؟ آدم میتونه اصلا متخصص فرض کنید یخ باشه به یه تو ایران 1 میلیون نفر یه نفرم تو این کار نیست. آقا این که آدم دنبال یه رشته ای بره که بقیه نیان که معناش موفقیت نیست. شما فرض کنید پزشک باشی، شما تو ایران 1 میلیون پزشک، این که ای به پزشکان نیست.
نظر شما اگه یه پزشک خوب باشی؟
من بحثم پزشک خوب نیست، بحثم این است که اون یه رشته است که علم و دانش شما رو عوض به شما یه کسی میشه. عزیزم شما آمدید انگلیسی بلدید، خب بچه امریکایی 10 ساله 12 ساله هم در حد شما انگلیسی بلده شدن بهتر.
بله ولی مثلا اونا پشت قضیه رو خیلی نمیدونن، مثلا تئوری زبان پشت... که نمیدونن.
اصلا چه اهمیت داره تئوری زبان؟ یعنی
خب یعنی من منظورم اینه که من تیچینگ رو علاقه داشتم، بحثم خود زبان انگلیسی نبوده که، بحث من خود تیچینگ بوده.
من اصلا حرفی ندارم که بحث شما چه بوده، برای که ببینید شما چون یه دختر تک بودید یه تخیلاتی برای خودتون دارید، یه چیزایی رو 5 برابر و 10 برابر بزرگ کردید. منم رو خط رادیو هستید، نمیتونم اونو نفی کنم. ببینید آموزش یه زبانی که مردمان نه من شرف نمیزم، میگم این چیزی نیست که شما بیاد بگید من زندگیم رو، چون حتی رابطه تون اشاره کردید، حتی شما الان موفقیتاتون گفتید ولی نگفتید یه شبکه از 10 تا دوست دارم در زمینهای مختلف هنری، ادبی، فلسفی، اجتماعی هم فعالم. شما پیامی که من دادید اینه که من رفتم زبان انگلیسی رو حالا با تمام پیچ و خمش و پستی و بلندیاش با چگونگی مفهوم زبان و تئوریای زبان و اینا آشنا شما اصلا قبول، ولی عرض من این است که نتیجه‌ای که شما بعد از این همه کار و کوشش از کودکی کردید الان 25 سالتونه یه پسر و دختر 10 تا 12 ساله آمریکایی یا انگلیسی بهتر از شما بدون اینکه اصلا تو مدرسه رفته توی ده بوده. یعنی میخوام بگم که من میفهمم، ولی این آدم
یا هستن که با سریال و اینا شاید حتی بهتر از من میتونن صحبت بکنن، ولی خب اینو من متوجهم هستم واقعا.
من بحثم این بحثم مقایسه شما نیست، ببینید شما یه ذهنیتی دارید که من اونو میخوام باش حرف دارم، شما میتونید بگید من این رشته رفتم دوست دارم علاقمندم خوشحالم، مثلا حرفی ندارم. شما دارید استدلال میکنید، یعنی استدلالی که بقیه هم فرض کنید بد نیست این فکر رو بکنه که آدم همه چیز رو یا چیزای مهم زندگی رو بذاره کنار بره کاری بکنه که بعد یه کسی دیگه بلده اصلا بدون که کاری کرده باشه.
درست.
حالا علتی که اینو دارم میگم این است که آخه شما بعدم یه بحثی شروع کردید که من از آغاز دنبال زندگی عاطفی نبودم. یعنی چی؟ زندگی عاطفی
از این میشه؟ همیشه این شکلی فکر میکردم که اگر من بیام مثلا همزمان از 18 سالگی، حالا مثلا داشتم به طور جدی درس میخونم و کارم کردم، فکر میکنم اگر بیام یه رابطه عاطفی رو شروع بکنم مثلا نمیتونم تمرکز کنم همزمان هم روی
هم رو تمرکز نیست ازدان. اسم این عادت و اعتیاده. این که آدم روز 16 ساعت یک کاری بکنه که نشانه تمرکز نیست. ما تو دنیایی هستیم که بالانس مهم. شما که نمیتونید فقط ویتامین C بخورید بقیه رو نخورید، خب میمیرید. شما که نمیتونید بگید من مثلا یه فقط جور لباس میپوشم، خب توجه رو میکنم. ببینید من حرفم این است که ما در دنیایی هستیم که مسئله بالانس و توازنه. به شما برمیگردم میگن شما این 20 جور غذا رو یا این 20 جور حتی میوه و سبزی رو همه رو باید بخورید، یه دونش که نمیشه خورد. تو زمینه کار هم مسئله اصلی رشد انسان در زمینه‌های مختلف، یعنی من در زمینه مسائل شخصیم باشه، علمیم باشه، عقلیم باشه، محیط کارم باشه، شبکه دوستان باشه، خانواده باشه. اینکه من آمدم گفتم من فقط میخوام خودم رو در یه زمینه، تو شما بودیم، من الان رفتم در 25 سالگی دو تا دکترا دارم در فیزیک، یا فیزیک کوانتومی یا فیزیک اتمی یا هر چیزی. من باز حرفم بود که شما یه بودی شدید. به همین که من بچه هم حق نداشتن شنبه شنبه درس بخونم. علتش این بود که باید به زمینهای دیگر زندگی، کتاب میتونستن به زمینهای دیگر زندگی بسن. ما نمیدیم تو این دنیا که متخصص یه چیز بشیم اسمش هم توجه و تمرکز. اسم این عادت و اعتیاد، اسم این فرار کردن، اسم این نخواستن که در عرصه‌های دیگه حرکت کنیم. به همین جاست که حتی فرض کنید یه بچه قراره از 5 6 سالگی آلت موسیقی بنوازه، حتما باید توی سازی پیش بره. یه بچه حتما از 5 6 سالگی مخصوصا برای دختر ورزش‌های جمعی، بسکتبال و فوتبال و بیسبال و هر چی اسمش رو می‌ذارید، باید تو زندگیش باشه. یه بچه قرار است که حداقل در هفته 5 ساعت، 10 ساعت، 15 ساعت رو با دوستاش خوب و خوش باشه، چیزای مختلف دنیا رو تجربه کنه. تا اینکه بیاد بگه نه من میخوام فقط فیزیک بخونم یا میخوام زبان بخونم. بعدم تازه اعتراض من به شما، چون گفتم من یه مسئولیتی رو خط رادیو دارم، این است که آدم بره دنبال یه رشته ای که آدم های دیگه بدون هیچ زحمتی اون رو دارن. بنابراین حرف من این است که حالا
ورزشم تو خیلی از ورزش‌ها مثلا خیلی مهارت دارم، مثلا 10 سال ورزشی دنبال کنم بعد دوباره یک سال ورزش مختلفو ادامه دادم.
بسیار عالی است برای که اون تنوع بسیار بسیار مهمه.
بعد مثلا کتابای مختلف، من کتابای روانشناسی زیاد مثلا خوندم.
حالا شما چرا شبکه دوستاتون رو راجع به شرف نمی‌ذارید؟ در دبیرستان چند تا دوست دختر داشتید و بعدن در دانشگاه؟
همیشه آره، آخه اون دیگه عادیه برام. همیشه مثلا یه سری دوستان داشتم دور و بر خودم، مثلا دوست به دوستان اصلا خیلی اهمیت نه. حالا از یه جایی به بعد، از 22 سالگی تا 25 سالگی خیلی با دوستان رفت آمد نکردم، چون 3 4 سال اخیر واقعا آره خیلی تک بودی بودم. یعنی از دقیقاً 3 4 سال پیش تا الان داشتم دوستان، ولی خیلی نمیدیدمشون یا باهاشون وقت نمیگذروندم، چون واقعا دیگه تمرکز کرده بودم که مثلا این موقعیت شغلی رو بگیرم، مثلا چند تا مدرک می‌خواستم بگیرم که اونا رو واقعا باید می‌گرفتم. یعنی دیگه اینجا آره یه مقدار شبیه اعتیاد شد. یعنی من روزی 10 12 ساعت در روز کار می‌کردم تو این 3 سال اخیر، و مثلا می‌بینید شما که مثلا روزی 4 5 ساعت هم درس می‌خوندم، این شکلی بوده. مثلا باشگاه می‌رفتم، ولی دوستامو شاید هر سه هفته یک بار، شاید یک روز می‌دیدم، این شکلی بود. ولی خب الان دوباره که مثلا به بالانس رسیدم، دوباره دارم سعی میکنم که دوستانو بیشتر ببینم. ولی خب این 3 سال نه، به خاطر اینکه یکی از دوستای صمیمم 3 سال پیش فوت شد، من خیلی بهم ضربه بعدی وارد شد. بعد دیگه احساس کردم که نمیخوام دیگه اونقدر با کسی صمیمی باشم واسش. ولی خب دیدم نمیشه این شکلی زندگی، بالاخره آدم نیاز داره به آدمای دیگه. الان مثلا دوباره سعی دارم میکنم که دوستام مثلا شده هر روز 1 ساعت 2 ساعت اینا.
خب شما نتیجه گیریتون رو باز ببینید. شما 5 تا 10 تا دوست دارید که میمیره. بعد از اون به این نجرستم که دیگه دوست صمیمی نداشته باشم.
آخه وقتی که کرونا شد، آخه نه فقط به خاطر این، وقتی که کرونا شد یهو من دوستان ازم دور شدن، بعد من یه احساس خیلی بد تنهایی بهم دست داد. از اون سمت هم دقیقا همون
قرار نیست
دوست من
آن قرار نبوده از شما احساس تنهایی
نبوده. من دست احساس کم خالی شدم، اشتباه من بود، یعنی که من این شکلی، یعنی من دقیقا این احساس بعد من بود، یعنی مشکل از منه، مشکل از اونا نه، بعدا متوجه شدم.
من نمیگم اصلا مشکل نه از شما بوده نه از اونا بوده نه از هیچ کسی، یه شرایط تحمیلی به دلیل یه بیماری کشنده که نزدیک به 6 میلیون آدم رو در سراسر جهان کشت، حتی 1 میلیون رو تو امریکا کشت، اتفاق افتاده. خب معلومه همه شرایط و روابط به هم میریزه، ولی ما قراره که خودمون رو با وضعیت سازگار کنیم و وقتی اون دوران به سر اومد به زندگی حال عادی برگرد. حالا با شناختی که من از شما پیدا کردم
تو اون سه سال اومدم تمرکزم رو کلن گذاشتم رو مدرگی،
بسیار خوب، من متوجه شدم حالا اون بگذارید ازش بگذاریم، ما میریم پیام ها رو میشنیم برمیگیریم. شما درباره رابطه عاطفیتون که هست، چون اصلا به اون دلیل تلفن کردید، بگید ببینم اونجا چه خبر است. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن. یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علیرضا رؤوفزاده 818-949-2787 818-949-2787 علیرضا رؤوفزاده، یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خود.
با درود، نوید هستم از کمپانی معتبر و مردمی پرومد. یک ندای ویژه برای شما مهربانان رو دارم. اگر بیماری های MS، پارکینسون، صدمات نخاع و یا سکته مغزی داشتید و به هیچ عنوان توانایی راه رفتن ندارید، کمپانی پرومت ویلچرهای تمام اتوماتیک رو میتونه در اختیار شما عزیزان بذاره تا از محدودیت و خانه نشینی رها شده و به سوی زندگی بهتر بروید. متخصصین ما به منزل شما آمده و بعد از ارزیابی توانایی های شما، ویلچر مدرن و تمام اتوماتیک رو برای شما ساخته و به درب منزل برای شما آورده و همچنین کارشناسان با سابقه پرومد چگونگی استفاده از اون رو به شما عزیزان آموزش میدن تا شما خودتون کنترل رو به دست بگیرید.
پرومد مدیکال سپلایز با قبول مدیکال، مدیکر و اکثر بیمه ها. پرومد به مدیریت شان یدیدی. 818-907-7777 818-907-7777.
عیدت مبارک.
همین ماچ ماچ.
عید امسال دست خالی به دیدار عزیزانتان نروید. از گالری عشق دیدن کنید و از میان صدها نمونه از اشیای زیبای تزیینی و آثار هنری بی‌نظیر مزین به نام عشق، بهترین ها را برای عیدی و هدیه دادن به دوستان و فامیل انتخاب کنید. گالری عشق در و وستوود. نوروزتان پیروز.
همین ماچ ماچ
بسه دیگه، چقدر آیرس بخوره؟
فرض کن یه کامرشال بیلدینگ یا رنتال پراپرتی رو 1,000,000 خریدی، 3,000,000 میخوای بفروشی، باید 660,000 دلار تکس بدی. به کمک یکانی ملک و 3,000,000 میفروشی، پولش هم میذاری جیبت. 20 تا 30 سال دیگه هم به نسبت سنت تکسش رو میدی. برای پرداخت تکس اون موقعت هم یه لایف اینشورنس میگیری، پولش رو از کورپوریشنت میدی که مزایای مالیاتی هم داره.
ببخشید چی شد؟
منم مثل شما اولش گیج شدم، زنگ زدم یکانی. یکانی آفیس ها در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی.
تلفن 1-800-220-9609.
آیرس دیگه خوردن بسته.
لایسنس نمبر 0635825.
یلو پیج ملی، یلو پیج ملی تنها یلو پیج بزرگ ایرانی لس آنجلس. یلو پیج ملی 2024 به همراه اطلاعات جامعه ایرانی اروپا و کانادا نیز منتشر و پخش می گردد. توجه، اطلاعات یلو پیج ملی در اپ مجانی 50/50/100 در سطح جهانی در دسترس عموم قرار دارد. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی خارج از کشور، جهت چاپ آگهی و درج اطلاعات شغل خود را از همکنون با مرکز اطلاعات 50/50/100 تماس حاصل نمایید. تلفن 50/50/100، ایریا کد 818، سایت www.50/50/100.com.
با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر، میخواستم ببینم، من اجازه دارم قبل از اینکه وارد این رابطه عاطفی بشم یه سوالی از شما بپرسم؟ خیلی وقت این سوال تو ذهن من بسیار درگیر شدم، نتونستم جواب اینو پیدا کنم تو هیچ کدوم از پادکستاتون. امکانش هست؟
بفرمایید.
اتفاقی که برای من بعد از این 3 سالی که حالا اونقدر دیگه با دوستانم در ارتباط نبودم افتاد اینه که مثلا جدیداً این شکلی شدم که وقتی یه اتفاق خیلی بدی برای من میفته یا مثلا یه کسی فوت میکنه یا مثلا احساساتم جریه دار میشه، به جای اینکه مثل قبلا این احساساتو همون لحظه بروز بدم، سعی میکنم بیشتر درک کنم شرایطو. یعنی مثلا سعی کنم علتش چی بود. میدونی مثلا خاله من فوت شد سال گذشته، مثلا به جای اینکه اون لحظه ناراحت بشم یا بخوام گریه بکنم، مثلا با تاخیر گریه کردم. چرا؟ چون اومدم مثلا تو اینترنت سرچ میکردم، مقاله میخوندم که حالا این علت فوتش چی بود دقیقا. یعنی بیشتر سعی میکنم
چه اهمیتی داره علت فوت چی بود. پس به نارسایی کبد، نه نارسایی کبد بوده، کلیه بوده، قلب بوده، مغز بوده. آقا اینا چه اهمیتی داره؟ بله، این اسم این وسواسه. مثلا اسم این عزیزم در حاشیه رفتن، این غیر واقعی بودنه. من یک کسی مرده، مسئله اون اصلونه. این که به دلیل کبد بوده یا کلیه بوده چه فرق؟ اصلا به این نتیجه رسیدید مشکل کبد یا کلیه داشت؟ خب بعدش هیچی، چون که پزشک نیستی.
مثلا جایدن سنگاه مسئله بیشتر بفهمم.
اصلا خب علت از اولم معلوم بود عزیز. ببینید، شما در کودکی به دلیل آسیبتون دنیا رو نمیخواید احساس کنید، شما فقط میخواید بفهمید. یعنی برای من مهم چه فهم، همچه که من بارها گفتم، من اعلام میکنم که دو تا در هست، یکی میره به سمت بهشت که شما میتونید به 1 سال در بهشت زندگی کنید ببینید بهشت چه خبره، یکی سخنرانی درباره بهشت، چرا بهشت وجود داره، خداوند برای چی اون رو به وجود آورده. شما میره صفحه سخنرانی میستید، شما نمیخواید جهان رو تجربه کنید. علت اینکه شما به قول خودتون تمام توجه و تمرکز رو روی درستون که حالا درس خاصی گذاشتید، به خاطر این میخواید با دیگران ارتباط نش باشید، برای که از آنچه که در دوربرتون میگذره وحشت دارید، اونا شما رو آزار میدن، اذیت میکنن. اینجا تنها چیزیست که در اختیار شماست، تو خونه نشستید درس بخونید، بیرون بیاید به دوستتون بگید این کارو بکنه، میگه نه، یا یه حرفی میزنه مخالف نظر شما، شما اینا رو نمیتونید قبول کنید. بنابراین تمام مسئله زندگی برای شما این است که میخواییم بدونیم چرا؟ شما کوچک هم که بودید ای بسا ای عروسک بهتون میدادن که عروسک صدا ازش در میاد، خواستید توشو باز کنیم ببینید توش چیه. اسباب بازی رو میشکستید ببینید چرا این حرکت. خب اینا نشون دهنده یا کودکی است که پدر و مادر فرصت و اجازه حس و احساس رو بهش ندادن. بنابراین رفته به سمت تخیل. برای که انسان از سه طریق درد کودکی رو میتونه کنترل کنه، یکی تنفسشه، یکی ماهیچه‌هاشه، یکی تخیل. بعد برای شما برای خودتون یه دنیایی رو ساختید و این دنیا در هر زمینه‌ای چون در سه چهار مورد رو نشون دادید، تنها مورد مثبتی که خوشبختانه بوده ولی چراییش رو نمیدونم، ولی اونم بیشتر احتمالاً جنبه میتونه انفرادی داشته باشه، ورزشتونه. و الا بقیه جاها شما خودتون بسید. ببینید آدمی که میگن ورکهالیکه، آدمی که فرض کنین 16 سال کار میکنه، میخواد دنیا رو حس و احساس نکنه. عمق تنهایی آدم رو نشون میده. آدمی که به این نترسی که من بدم دیگران بدن، نتیجه رابطه بده. پس بریم سراغ اون بیت شعری که خیلی هم معنی داره: دلا خو کن به تنهایی که از تنها یعنی از بدنها بلا خیزد. به تنهایی خو کن برای که بدنها بلا میزد. شما سراغ هر کسی بری از توش چیز بدی در میاد. خب پس بهتر اصلا تنها باشی، خودت با خودت باشی. پس حالا با چیکار کرد؟ یه دنیایی رو درست کرد. حالا که بچه تکید، حالا بهترین کار این است که درگیر پیشرفت‌ها و موفقیت‌های فردی بشید. بنابراین اگر ما یه جوونی هستید، برید رو زیبایی بدنتون و اندامتون روزی 6 ساعت ورزش کنید. اگر دنبال علم میرید، تمام نیروتون رو بذارید روز 16 ساعت کتاب بخونید و بهترین شاگرد دانشگاه باشید. خب اینا نشون دهنده است که ما نمی‌خوایم دنیا رو حس و احساس کنیم. به همین جاست که مسئله اصلی و اساسی توازن و بالانس. به همین جاست که اگر مدارس درست باشن، که تازه هنوز این مدارس مقدار زیادی درستن، ولی تنوع میخوان. شما امروز در دورهای کالج سال اول و دوم بعد از دیپلمتون در امریکا چه میگن؟ میگن جنرال ادویکیشن، یعنی همه تقریبا رشته های علمی رو برای شما یه مقدارشو درس میذارن در حدی که ممکنه، که شما با فیزیک و شیمی آشنا بشید، با روانشناسی و اقتصاد و علوم سیاسی و تاریخ و فلسفه آشنا بشید، که حالا بتونید انتخاب کنید، نه اینکه از آغاز شما برگردید. به همجاست که من کسی که برمیگرده میگه از 6 سالگی 8 سالگی میخواستم این یا اون بشم، فاجعه است. برای که در 6 سالگی 8 سالگی که آدم تصمیم برای 100 سال زندگی نمیگیره. چرا از من این است که من بچه هایی رو ترجیح میدم که در حالی که خودشون رو میشناسند و آشنا هستند، حتی انتخاب رشته و شغل آیندهشون رو به وقتی میذارن که مجبورشون میکنن. و در امریکا 20 سالگیه، حتی میتونه 22 باشه. تازه نظام آموزشی امریکا طوریه که شما میتونید رشته‌تون رو جز در شرایط استثنایی جابجا کنید. یعنی شما مثلا 4 سال اومدید لیسانس گرفتید، توی رشته ای میخواید برید تو رشته عکس اون، رفتید مثلا ادبیات خوندید، حالا میخواید برید مهندس بشید، یا مهندس بودید حالا میخواید برید فلسفه بخونید. کاملا در رو بروتون برای دوره فوق لیسانس باز میذارن، آخر کار میگن یه امتحانی بده، یه مقدار درسای رو بردار تا بتونی به اونجا برسی. چون مسئله اصلی و اساسی انسان تعادل عزیز. به همین جهت است که ما 24 ساعت وقت که داریم، 8 ساعت شو طبیعت میگیره، خواب است و بقیه گرفتاریا، 8 ساعت شو قرار کار بکنیم، درس بخونیم، 8 ساعت شو باید زندگی کنیم. من دو دفعه فرید که همین فردا برنامه رو داره، دکتر فرید هلاکویی، دو دفعه معلمش رو رفتم باش دعوا که برای چی اینقدر به این تکلیف مدرسه و هوم ورک میدید. ما صبح بیدارش میکنیم ساعت 8 نیم، میاریمش مدرسه ساعت 3 تحویلش میگیم ولش کنید، این اومده اینجا زندگی کنه، نه اومده که کتابای کتابخونه رو بره تو مغزش، درسش هم میخونه، کارش هم میکنه. اون بالانس مسئله اصلی و اساسی. شما تو غذا باید تعادل داشته باشید. شما که نمیتونید بیاید لباساتون همه فرض کنید $100 نیارزه، ولی برید انگشتر $100,000 دستتون کنید. لباسای شما همه پاره پوره و کثیف، کفشتون همه چیزون، ولی انگشتر $100 دستتون. ما تو زندگی بالانس و تعادل میخوایم. تو غذاها همینه. شما مردمانی که سالم هستن تنوعی تو غذاشونه، صبح تو غروب که یا همیشه که یک غذا نمیخورن.
من لیسانسم مایکروبیولوژی بود، ولی خب مثلا بعد اومدم زبان رو دنبال کردم، برای فوق لیسانسم رفتم مثلا زبان رو کنکور دادم، که ولی دیگه نخوندم. دیدم که مثلا با شما یعنی مشورت کردم، گفتم من میخوام فوق لیسانس بخونم و برای دکترا، شما گفتی هیچ لزومی وجود نداره که بخوای این کارو بکنی. برای چی میخوای این کارو بکنی؟ یکم زنگ.
حالا من که اصلا یادم به اون چیزا نمیاد. میکروبیولوژی خوندن شما هم مال یه گروه خاصی است که ما ببینید عزیز، مال یه آدمی است که زمینه OCD یا زمینه شخصیت وسواسی مجبور دیتیل اورینتد، درگیر جزئیات، مرتب، منظم، دقیق، مواظب، پروداکتیو، و اینا خودش یه ویژگی روانی است که ناشی از تصمیم برای پیشرفت علمی نیست، ناشی از وحشت از زندگی و زنده هاست. به همین جهت که شما بهترین استادان دانشگاه، بهترین پزشکان، دندان پزشکان میبینید یه درصد 30-40% شخصیت وسواسی مجبور دارن یا اصلا آدم وسواسی مجبور هستن یا OCD هستن یا Obsessive Compulsive Personality Disorder هستن. چرا؟ برای که این نوع شغل ها و رشته ها ایجاب میکنه که آدم ها دقیق، مرتب، منظم، پرکار، درگیر کاری حاشیه‌ای نشن، مسائل جزئی براشون مهم نباشه، دنبال فعالیت های اجتماعی نباشن، وقتشون رو تلف نکنن، از همه عمرشون هم استفاده. خیلی خب، خب معلومه این گروه پیش میره، ولی این مسئله ناشی از آگاهی، آرامش، امنیت و تصمیم نیست. این ناشی از وحشتی است که من در زندگیم اگر نتونم بهترین باشم اصلا به درد نمیخورم. من اومدم تو این دنیا که در این زمینه به خصوص که خوشبختانه در به روی من بازه بدرخشم، و اینجاست که ما رو تبدیل میکنه به یه آدم یه بودی، یعنی تبدیل میکنه به یه آدمی که در زندگیش با یه کتاب زندگی میکنه، با یه باور زندگی میکنه، یه جور غذا میخوره، دو تا دوست مانند خودش رو داره و بنابراین اون جنبه ها و جلوه ها روش نمیکنه. ببینید آنچه که اسمش پرورشه، در حالی که مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشته، شکوفا کردن، رشد دادن، پیشرفت دادن تمام جنبه ها و جلوه های انسانی در یه فرده، از زمینه ادبی گرفته، هنری گرفته، فلسفی گرفته، اجتماعی گرفته، روانی گرفته، علمی گرفته، عقلی گرفته، منطقی گرفته، یعنی به همه چیز توجه کنه، نه اینکه فقط به یک چیز. و به همین جهت است که محیط آموزشی خوشبختانه یه چنین فرصت تفاوت و تنوع رو میده، ولی باید بیش از این باشه. حالا بحث من، چون اینو بارها و بارها صحبت کردم، این است که ما روزی که در کودکی به این نتیجه میرسیم که دنیا یک اتاق عمل و جراحیه و اصولا اتفاقات دوربر مثل چاقویست که به عنوان یه بیمار رو تخت عمل سراغ من میاد، پس بهترین کار چیه؟ یک درخواست، و اون درخواست بیهسی یا بیهوشی، منو بیهوش کنید، ببرید اتاق عمل، هر کاری میخواید با بدنم بکنید. روزی که من در کودکی تنها هستم، روزی که پدر و مادر بکن و نکن و باید و نبایدی دارم، روزی که من در دنیای زندگی میکنم که دائما نگرانم اشتباه نکنم، کار بد نکنم، مواظب و مراقب باشم، تبدیل میشم به یک آدمی که بهتر این سیستم حسی و احساسی رو ببندم. اینی که وقتی شما الان برمیگردید به من میگید که من یه چیزی شنیدم، مثلا چند سالی، شاید 6 سال توی رابطه عاطفی هستم، از نظر من یه همچین حرفی از 1000 مورد 999 موردش بعد غلط و بیماری، مثلا معنی نمیده. یعنی چی در رابطه عاطفی 6 سال؟ یعنی چه معنی ده؟ یعنی من در ذهن و خیالم از کسی خوشم میاد؟
میدونین من شاید توی این 6 سال، حالا اگه بخوام به این بپردازیم، میخوام بگم که من مثلا الان از بیماریه، حالا مثلا من چیکار باید بکنم؟ ببین مثلا من 6 سال پیش با این پسر آشنا شدم، قبل از ایشونم مثلا من رابطه جنسی داشتم، ولی خب برای من موضوع جالب تر اینه که مثلا من میبینم دوستای دور و برم مثلا همشون دوست دارن که رابطه جنسیشون طوری باشه که مثلا با یک نفری باشه که خیلی بهش علاقه داشته باشن، ولی برای من هیچ وقت این شکلی نبود. من مثلا همیشه این فکر رو میکردم که من بیام اینو اکسپریانس کنم، فقط ببینم چیه. این شکلی بودم که ببینم حالا چیه، چه اتفاقی میفته. مثلا خیلی حتی مثلا شوقش رو نداشتم اونقدر، فقط دوست داشتم بدونم که چه اتفاقی میفته. به خاطر همین مثلا با یکی از دوستای خودم که حالا اصلا با هم دیگه هیچ علاقه ای هم اون شکلی نداشتیم، مثلا من این مثلا قضیه رو تجربه کردم. بعد از این قضیه من علاقه من شدم به یه پسری که این پسر مثلا یک سال بعد از اون رابطه‌ای که حالا داشتم با دوستم، مثلا با این پسر آشنا شدم که این پسر مثلا از لحاظ فیزیکی من خیلی بهش مثلا علاقه پیدا کردم، خیلی خوشم اومد، مثلا احساس کردم که خیلی به هم دیگه میایم از لحاظ فیزیکی. بعد تقریبا ما با هم دیگه 2 ماه تو رابطه بودیم. این 2 ماه اول خیلی خوب بود همه چی، ولی خب مثلا از 2 ماه به بعدش دیگه خیلی بد بود، یعنی همش هی رابطه هی آف و آن بود و اصلا نبود و من خیلی اذیت شدم به خاطر اینکه هی تو ذهن من بود دیگه. وقتی این شخص ها من نمیتونستم به خودم اجازه بدم که اصلا بهش زنگ بزنم، یا اصلا غرورم اجازه نمیداد که اصلا بخوام برم پیگیرش بشم. میگفتم خب اگه یادم بخواد خودش حق انتخاب داره، میتونه بیاد به سمت تو. به همین خاطر من مثلا میرفتم روابط دیگه یا شروع میکردم، نه اینکه مثلا از زندگیم بخوام بیفتم، نه مثلا تو این 6 سالم من روابط دیگه یا شروع کردم، ولی همچنان این آدم گوشه ذهن من موند. با وجود اینکه مثلا من آدمای دیگه رو شناختم، مثلا دیت کردم، حتی مثلا از لحاظ فیزیکی به آدمای دیگه هم نزدیک شدم، حالا نه خیلی میگم چون بیشتر درگیر چیزای دیگه بودم، ولی خب بالاخره پیش اومد، مثلا شد 3 ماه مثلا وارد یه رابطه دیگه شد، ولی همچنان این آدم گوشه ذهن من موند، یعنی حتی تا همین امروز.
ببینید عزیز، مثلا شما شما اولا یه زمینه سنگین استراب و وسواس دارید، احتمالاً علائم و نشانه‌های شخصیت بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر دارید، یعنی شخصیت مرزی یا ناپایدار، حد و مرز رو نمیشناسید، ولی علائمی هم از اسکیزو افکتیو نشون میدید، یعنی نوع روابط کاملا غیرعادی بیمعنی. از یه طرف علاقتون به کسی یا بیعلاقگیتون، بودن با کسی نبودن، حال معمول آدم ها رو نداره با توجه به سن و سالتون، یعنی یه زمینه ایست که واقعیت برای شما و ارتباط با این واقعیت و پذیرفتن مسئولیت در ارتباط با اون کاملا یه من در آوردیست مخصوص خود. یعنی من در حالی که مثلا شما این که بگید من میخوام تجربه جنسی داشته باشم، اون میفهمم، ولی رفتم با یکی تجربه جنسی داشتم، بعد از اون حالا با آدمای دیگه یا حتی اون رو اصلا بهش علاقه ای نداشتم، حالا چرا پس تجربه داشته؟ خیلی روشنه، من اگر به کسی علاقه داشته باشم، تجربه جنسی داشته باشم، بعد میخوام باش بمونم، خب اگر اون نمون چی؟ من از پا در میام. برای که شما مسئله زندگیتون معلومه به دلیل آسیب کودکی مسئله هم بود و نبوده.
من
نمیخوام از پا در بیام. من اگر یکی رب خوب رب کی فرض کنید شما با یک کسی باشید 1 ماه یا 20 سال، خب رفت، من این فردا صبح نمیشه رفت.
اون موقع این شکلی خب فکر نمیکرد. اون موقع اصلا
آخه یعنی چه؟ آخه برای که این فکر درست. عزیز من فکر کردن یعنی یه واقعیتی رو به ذهن آوردن. من میگم میخوام برم از تهران اصفهان، متوجه میشم که مثلا 5 ساعت رانندگی دارم، فکر کردم که من اگر الان 12 راه بیفتم زودتر از 5 نمیرسم دیگه. اسم این فکر کردنه. فکر کردن که یه چیز تو هوا نیست. شما فکر نمی کنید، شما یه تخیلات و تصورات و خیالاتی دارید سر هم می کنید که مثلا هیچ ارتباطی به واقعیت
نداره. الان میدونم که ارتباط به واقعیت نداره.
خب دقیقا مسئله همین است که ندارید عزیز، شما اون فاصله و شکاف رو پیدا کردید. متاسفانه مثل که تلفنتونم قطع شد. حالا اگر ماکان جان دوست ما آمدند ایشون رو بیارید، اگر نه من بعد از پیام ها باشه نمنده عزیز بعدی گفتگو میکنم. فقط یادآور میشم که این علائم اسکیزوافکتیوه، نه اسکیزوفرنی، علائم بوردرلاین، علائم اضطراب و وسواس شدیده و شما حتما احتیاج به نه تنها روانشناس، روانپزشک دارید، چون شاید یه مقدار کمک جدی رو باید در این زمینه داشته باشید. حالا اگر تونستیم با هم صحبت کنیم، من همین حرف رو بیشتر ندارم.
آقای دکتر دقیقا من خودم احساس میکنم که اینا طبیعی نیست، این نشونه هایی که من دارم میگم، این فکرهایی که من قبلا داشتم، یعنی الانی که خب بیشتر مطالعه کردم متوجه میشم که مثلا اون کاری که من کردم، مثلا اولین ارتباطی که داشتم مثلا منطقی نبوده، یا مثلا اون حس و احساسی که داشتم حس و احساسی نبوده که بر مبنای واقعیت باشه، الان اینا متوجه میشم. ولی جالبه با وجود این که متوجه این واقعیت الان میشم چون مثلا خیلی پادکست رو اینا گوش دادم، اما بازم این آدم تو زندگی ما، حالا بحثی که الان
داخل باقی معنی نمی فایدهش چیه که چیزی شما بیدن چیه؟ من متوجه بشم که مار زهر داره میزنه، دوست منو زده کشته، بعد بگم اینه با وجود که متوجه زم باز میرم 4 تا مار میخرم میرم تو خونه ما، یعنی چی عزیز؟ شما برای که همینه که برای که همه چیز
بوده.
آخه کسی همیشگی نیست. شما توی دنیای رویایی و تخیل و تصوری هستید. حالا ایدل تو وقت حرف بزنید روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم. شاید شنوندگان با این نوع مسئله و مشکل روانی کمی بیشتر آشنا بشن. روی خط باشید. شنگان اجمن بعد از چند پیام.
راستی چی شد بین این همه وکیل رادنی مصریانی رو انتخاب کردی؟
دلایلش زیاده، مهمترینش اینه که یکی از دوستان معرفیش کرد که از ستلمنتش خیلی راضی بود. دوستم میگفت یه پرونده تصادف پیش یه وکیل دیگه ای داشته که بهش گفته بوده پول زیادی برای پروندهش نمیتونه بگیره. خلاصه خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پروندهش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
جالبه. اتفاقا من هم مشابه همین داستانو شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه‌های رادیوش رو هم که گوش کردم فهمیدم هی نوز وات ایز تاکینگ اباوت. از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تأثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی 818 80 80 88 818 80 80 88 mesrianila.com.
بنجامین آی اینستیتوت، دکتر آرتور بنجامین، جراحی چشم توسط خوشنامترین دکتر چشم پزشک در هالیوود، جراحی لیزیک، آب مروارید، اصلاح دید دور و نزدیک، درمان خشکی چشم، همه و همه با پیشرفته ترین دستگاه لیزر در زیر یک سقف در کلینیک دکتر بنجامین، دکتر محبوب سلبریتی ها در هالیوود. درمان مشکلات خشکی و قرمزی چشمان شما با تخفیف های ویژه این ماه.
زندگی زیباتر است اگر بهتر ببینیم.
بنجامین آی اینستیتوت 310-299-21-26 310-299-21-26.
نوروز امسال با محصولات چاپ چاپ دلچسب تر خواهد بود. در نوروز با چاپ چاپ خوشمزه ترین غذاها رو بپزید. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی و مدیترانه. سال نو مبارک. چاپ چاپ.
اگر 50% از دست بدهید، باید 100% سود کنید تا بتوانید زیان خود را جبران کنید. پس در جایی سرمایه گذاری کنید تا مطمئن باشید اصل سرمایه‌تان هرگز کاهش شدیدی نخواهد داشت. در کنار امنیت اصل پول، داشتن رشد قابل توجه و درآمد خوب میتواند رویاهای مالیتان را به حقیقت تبدیل کند. من احسان عسکری، A Registered Investment Advisor Representative، آمادم تا دانش و تجربه خود را از طریق یک مشاوره رایگان به اشتراک بگذارم. 310-205-9000.
استراب دارم، افسردم، احساس محدودیت میکنم، مسیر زندگی رو گم کردم.
روزی چند بار اینا رو با خودتون تکرار میکنیم؟ 100 بار؟ فایده ایم داشت؟ مشکل حل شد؟ معلومی که نه. شما کمک میخواین و یکی از کسانی که میتونه خیلی کمکتون کنه دکتر پورمنده.
دکتر امیر پورمند دارای دکترای روانشناسی و 20 سال تجربه رواندرمانی هن و مهارت ویژه در لایف کوچینگ دارن.
دکتر پورمند در مدیریت استراب و افسردگی سالها تجربه دارن و با فرهنگ ایرانی و چالش‌های مهاجرت هم کاملا آشنا هستن.
از همه جای دنیا میتونین با دکتر پورمند تماس بگیرین.
تلفنشون 949-433-3299. از دکتر پورمند کمک بگیرید. شما کمک میخواید.
عزیزم چی شده، تو فکری؟
امروز با مامان صحبت میکردم.
خب
نگران بود.
برای چی؟ باید خوشحال باشه که پسرش تازه فارغ التحصیل شده.
اتفاقا برای همون نگران بود. میگفت فکر پرداخت وام دانشجویی که داداشم گرفته داره کلافش میکنه. درسته که درسش تموم شده، ولی خب باید زودتر کار گیر بیاره تا بتونه وامش رو پرداخت کنه دیگه. خلاصه همشون یه جورایی نگرانن.
همین؟ این که نگرانی نداره.
منظور چیه؟
بیا این شماره ای که الان برات فوروارد کردم شماره گودبای استودنت لونه. بده به مامان خودش تا بهشون زنگ بزنن و خیالشون از بابت ستلمنت لون راحت بشه. این کارم کانتکتشون رو به بهزاد رفیقم بهم داد. از تیم حرفه‌ایشون خیلی تعریف میکرد و خیلی هم راضی بود.
واقعا مرسی.
800-451-91-C goodbyestudentloan.com 800-451-91-C 451-91-C
Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
برای عقص پاسپورت، تنظیم وکالتنامه و صلحنامه بدون نیاز به مراجعه به دفتر حفاظت و یا سفر به ایران با من شکوفه امین تماس بگیرید.
1-800-45-22-123 1-800-45-22-123 شکوفه امین.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، راستش در مورد این رابطه حالا من میخوام ادامه بدم، ولی وسطش گفتم اینم اشاره کنم راجبه رابطه هم پدر مادرم. گفتم یه اشاره بکنم که هم با مادرم خیلی رابطه خوبی دارم، ولی پدرم خیلی سرزنشگر بود و اصلا رابطه خوبی با هم دیگه نداشتیم. همیشه مثلا من گفت تو چرا اینجوری کردی، چرا اینجوری نکردی، مثلا نمرت اینجا بد شد و مثلا خیلی به من اذیت می‌کرد دانشگاه و همه چی، که من دیگه الان تقریبا یک ماهه که تصمیم گرفتم که مثلا خونم رو جدا کنم، که دیدم که از لحاظ مالی میتونم مثلا تامین کنم. گفتم مثلا حداقل از سرزنش‌ها به دور باشم. حالا گفتم مثلا اینم در جریان بشه، شاید کمک کنه. بعد توی این سالا، توی این 5 سالی که مثلا کلا این رابطه، یعنی با واقعیت کلا شاید 2 ماه بود و من توی این 6 سال کلا این شخص رو 15 بار شاید دیدم. شاید مثلا با کس دیگه‌ای که دوست بودم 3 ماه 4 ماه خیلی رابطه نرمالی بوده، مثلا ما همون یک روز در میون می‌دیدیم یا مثلا زیاد با هم ارتباط داشتیم، ولی این شخص نه. این شخص آدمی بوده که من خیلی زیاد هم ندیدمش. مثلا راجع به خانواده‌اش می‌دونم، راجع به شرایطش می‌دونم، ولی خب این مثلا زیاد ندیدنش اصلا طبیعی نیست. یعنی اینو الان درک میکنم، اصلا در واقع شاید اون رابطه اون عمقو نداشته که باید. ولی نکته‌ای که الان وجود داره اینه که من با هر کسی آشنا شدم بعد از این آدم، همیشه اینو این پسر رو مثلا بقیه مقایسه کردم، همیشه اینجوری بوده که آره مثلا گوشه ذهن من این بوده، مثلا گفتم که باشه حتی اگر الان داری با آدمای دیگه آشنا میشی، اگر کس دیگه بهتر از اون پیدا نشود، این باشه شاید مثلا تو یه زمانی با این ازدواج کردی. مثلا من حتی اینجوری فکر میکنم. میخوام ببینم مثلا این طبیعیه، این فکری که من دارم میکنم، یعنی مثلا این مدلی که من دارم به روابط نگاه میکنم مثلا طبیعیه؟ چیکار باید براش کرد؟
آخه عزیزم اصلا معنا نداره. شما معلومه از نظر ذهنی گرفتاری. اولا فکر کنید مثلا میخواید کالا کفش بخرید، رفتید اینجا یه کفش پاتون گردید، باید قیمتش هم دونستید، گفتید بذار برم یه جای دیگه، بعد دیدید ای نه این یکی بهتر از اونه، ولی یه کمی گرونتره، بذار یه جای دیگه برم. بعد میخواید مطمئن بشید که میخواید یه کالا بخرید. اینکه این آدم رو گذاشتم با بقیه مقایسه میکنم یعنی چی؟ خب این گرفتاری همینجاست که این راه برای انتخاب دوست نیست. ما با یه کسی آشنا میشیم، بعد یه ارتباط ویژه‌ای با او پیدا میکنیم تا اونجایی که او برای ما و فقط او مطرحه. درست مثل اینکه شما اگر بخواید برید بچه فرض کنید داییتون رو از مدرسه بردارید، شما میرید او رو میارید، نمیرید که اونجا ببینید مثلا یه دختر یا یه پسری بهتر از اون هست یا نیست. اگر بهتر از اون هست اونو بیارید، بعد به داییتون بگید که من رفتم که دخترتو بیارم، بعد دم یه دختری خیلی بهتر از دخترتو هست اونو برات آوردم. آخه این چیزا که اینگونه حرکت نمیکنه. به همین جاست که گفتم شما کاملا دور از واقعیتی، یعنی یه دنیای ذهنی خیالی خاصی برای خودتون درست کردید. دختر باهوشی هستید و بعدم اون حالی که در مورد پدر میگید خودش نشون دهنده نیست که پدرم گرفتار و بیماره. یعنی اون نوع دخالت‌های دائمی و سرزنش کردن‌ها نشون دهنده یه آدم مضطرب وسواسی و کنترل کننده است که در حقیقت اونم به شما اینا رو انتقال داده. اون چیزی که برای من مهم است این است که شما باید یه دختر خانم، یه خانم جوون مثلا 30 تا 50 ساله یه روانشناس پیدا کنید و کاملا با او اگر تونستید اون ارتباط رو برقرار کنید، چون ممکنه با یکی دوتا اول پیدا نکنید، ولی اگر پیدا کردید برای مدت ها باید بمونید، برای که این مجموع سیستم کاملا به هم ریخته است. یعنی هیچی سر جای خودش نیست. درست مثل یه فرض کنید یه بدنی میمونه که چشم مثلا رفته رو پیشونی، دماغ اومده زیر زانو، میدونید هیچی سر جای خودش نیست. یا نوع حرفای شما ظاهرا به نظر میرسی خب درباره بدن انسان داره درف میزنید، ولی مهم این است که چند اندازه است، کجا هست، ارتباطش، تناسبش، همه اینا مطرحه. از همون آغاز وقتی شما شروع کردید و مطلبی رو گفتید که به نظر خودتون هم خیلی مهم بود و درست بود، خب من متوجه شدم که این چقدر خالیه و به همین جهت است که اصلا گفتگو درباره انتخابی بود که اونقدر اهمیت نداشت. ولی ذهنیت شما رو، نظام عقلی و استدلالی شما رو نشون میداد و الان هم همچنان هست. چه چیزی آمده اینو
دارم بعد از این 6 سال مثلا داره ادامه میده اینقدر؟
برای که اونم مشکل مریضه، برای که عزیزم اونم گرفتار بشه، چه اونم یه بحث اصلا براش مهم نیست. شما هستی در وقت دلتون خواست میرید سراغش، نخواستم نمیرفتی. ای به من بگید که اونم نشسته صبح تا غروب به من فکر میکنه یا من تو ذهنشم؟ بسیار از این پسرها هستن که 10 تا دوست مانند شما دارن. به هم یادت که شما گفت بریم بیرون، شما گفتید نه بگید یه زنگ بزن. یعنی این که باز ببینید تصورات و تخیلات شما، چون شما یه رابطه ای رو با او دارید فکر کنون هم با شما داره. ببینید شما فرض کنید مکانیزمایی که نشون دادید، یکی رشنالیزیشن، دلیل تراشیه، یعنی ریزنینگ نیست، یکی کاملا پیداست پروجکشن، یعنی شما حال و احساس خودتون رو به دیگران نسبت میدید. مثلا الان حرفی که زدید، من به این پسر فکر میکنم پس او هم داره همیشه من فکر. ای بس
نه گفتم. اتفاقا نه، من فکر نمی کنم که من قبلا خیلی به این پسر فکر میکنم ولی الان خیلی کمتر بهش فکر میکنم، ولی خب گوشه ذهنم هست مقایسه میکنم حقیقتا. ولی خب من حرفم اینه که اگر که مثلا منم برای این آدم مطرح نبودم یا مثلا فکر نمیکرد به هم اصلا، خب مثلا چرا باید توی این 6 سال مثلا رابطهشو با من قطع نمیکرد؟ چون من
خب قطع نکرد، ولی که شما هستید اونجا چه اهمیت داره؟ آدمایی هستن که 100 تا دوست دارن، حالا پسر یا دختر، ما یه دفعه اینو میبینن بسا یه مدت دو هفته فقط با این هستن، یکی دیگر رو 6 ماه یه دفعه میبینن، یکی کسی رو هر روز میبینن. یعنی اینکه او چرا باید نیست، اون فقط نگاه میکنه به اینکه آیا این رابطه با شما یا اگر شما رو میبینه براش یه فایده ای ارزشی هرچی داره یا نداره. و یه دختری مثل شما که کاملا تو تخیل و تصورات هست، یه پسر بخواد شما رو بازی بده به راحتی میتونه بازی بده، ولی شما با واقعیت کاری ندارید. مسائل رو به درستی شما به هم بگو عزیز.
من مثلا الان فکر خودم اینه که میگم مثلا من توی این 4 سال که باهاش رابطه ای نداشتم، رابطه فیزیکی دیگه نداشتم باهاش، ولی خب مثلا گاهی با هم حرف زدیم یا همو دیدیم، مثلا اخیراً هم دقیقا ماه گذشته همدیگر رو دوباره دیدیم. ولی خب مثلا من با خودم میگم اگر یه زمانی این آدم برگشت و خواست مثلا جدی توی زندگی من باشه، اصلا من میتونم این شانس رو بهش بدم یا نه، به خاطر اتفاقاتی که بینمون افتاده یا مثلا من دختر.
اصلا شما آمادگی اونو ندارید عزیز، شما ابدا الان کالای ازدواج نیستید. You are not marriage material. Absolutely not. اصلا شما آماده نیستید. شما به من بگید من 2 سالمه من باش راحت‌ترم تو این نوع مسائل. نوع حرفایی که میزنید بسیار کودکانه و غیر واقع بینانه است عزیز. اصلا فکر یه رابطه جدی که در مقابلش تعهد باشی یا ازدواج اصلا حرفشو نزنید، فکرشو نکنید. شما دست و پاتون شکسته، کدوم فوتبال میخواید بید بازی کنید؟
متوجه شدم.
یعنی شما عزیز احتیاج به کمک دارید، در یه کمک یه روانشناس خوب آگاه که علمی با این مسائل آشناست و حتی همین گفتگویی که من با شما داشتم و میتونید امشب هم پخش میشه، بعدم روی یوتیوب و جای دیگه خواهد بود، بذارید رو بشنوه. نه به خاطر اینکه من شما حرفی زنیم، بلکه که بدونم من از کجا به کجا آمدیم، چون شما تواناییتون طوریست که موضوع رو دگرگون میکنید و عوض میکنید. بنو او بدونه که من چه تشخیصی احتمالی، اصلا این تشخیص که با این سرعت نمیشه داد، تشخیص احتمالی که میدم واقعا یه مخلوطی از وسواس و بوردرلاین و شخصیت ناپایدار و بعدم مثل ضعف اکتیوه، بلکه شما یه تصورات و تغییراتی در جهت رابطه و خودتون و دیگران دارید که به صورت یه جمله میتونه درست باشه اما در اون مجموعه ابدا درست نیست. برحال راهش کمک گرفتنه و تا اون زمان ابدا یه تصمیم جدی نگیرید. تا زمانی که این پای شکسته رو درست نکردید، خاطر راست نیست وارد زمین فوتبال نشید. بگید حالا دوستان گفتن خیلی مهربون و مواظب امروز فوتبال بازی میکنن، شما فعلا قراره در صحنه نباشید.
مثلا صلاحیت این که تو صحنه رابطه جدی و ازدواج باشه خب فعلا ندارم.
ابدا نیستید شما، به هیچ وجه نیستید.
فعلا به این فکر کنم که این مشکلات رو حل کنم با رابطه.
تازه از اگر یکی پیدا بشه فقط در شرایطی که اون کاملا یا آدم بیمار و گرفتاری و یا حق باز و شیادی باشه کسی پیدا نمیشه که تو این وضعیت فکر کنه شما به هم میخورید تو به درد هم میخورید. بنابراین شما این پرونده رو فعلا بذارید کنار، ابتدا یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید و بعد از اینکه با او کار کردید ببینید که چه میکنید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه مسئله دیگه ای که هست اینه که من خب مثلا توی تحلیل مسائل دیگه مثلا اینجوری نیستم که متوجه قضايا نشم. یا
مهم این نیست که متوجه هستید یا نیستید، مهم اینه که بعد این توجه رو عمل کنید. تمام کسانی که دارن سیگار میکشن میدونن بده خیلی دارن میکشن. پس بنابراین فقط دانست عمل انسان بعد از علمش نیست عزیزم، عمل انسان بعد از علمش نیست، دانستنه کافی نیست، بیش از دانستنه میخواد. رسیدن به یه مرحله باور و اعتقاده و بعدن یه سیستمی که اون رو بتونه در مجموعه ذهن ما جای بده، حالا عمل میکن. و الا 700 میلیون نفر آدم میگن هنوز سیگار میکشن، از این 700 میلیون 7 نفرشون هم نیست که بگن خیلی کار خوبی میکنن، ولی خب دارن ادامه میدن. 20 سال هم هستن میکشن. برای مواظب خودتون باشید، روانشناس میتونه کمک کنه، روانشناس خانم. مبادا سراغ روانشناس آقا برید، بعد خانم برحال به جایی که شما دیوونه خوب بشید اون دیوونه میشه از دست شما. برحال مواظب خودتون خدا نگهدار.
من فعلا هیچ تصمیم جدی نمیگم.
لطفا خدا نگهدار. شنگ رجوان بعد از چند پیام.
من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
من دوست دارم که همیشه بهترین کردیت اسکور داشته باشم. به خاطر مشکلات کووید و یه مدتی هم خب کار کاسبی خراب شد و نتیجه شد 50,000 دلار بدهی روی کردیت کارتم. هرچی پرداخت میکنم هیچ تغییری روی اصل بدهی نمیبینم.
سلام، من مانیات همی هستم و این فقط مشکل شما نیست. چیزی که باعث میشه شما توانایی بازپرداخت کردیت کارتتون نداشته باشید، بهره بالای کردیت کارت شماست. تا 28% هم میتونه باشه. من برای این مشکل یک راه حل دارم. کم کردن بهره بانکیتون یا حتی صفر کردن بهره بانکی، برای اینکه به راحتی بتونید اصل بدهیتون رو پرداخت کنید. به این صورت هیچ مشکلی برای کردیت اسکور شما هم به وجود نمیاد.
مانی حاتمی، 818 2 میلیون.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند،
با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
به دنبال محیطی زیبا برای گذراندن اوقات خوش با دوستان و خانواده و صرف غذای با کیفیت بالا هستید، رستوران های زیبای صدف انسینو و تازنوکس را به شما توصیه می کنیم. رستوران صدف از مواد اولیه مرغوب و روش پخت سالم بهره می گیرد و در محیطی شیک و زیبا با پاسیوی بازسازی شده از شما و میهمانان شما VIP پذیرایی می کند. رستوران های صدف به حق شایستگی خود را برای کسب نشان 5 ستاره ثابت کردند. کیترینگ برای هر تعداد، دلیوری، پیکاپ و دیگر سرویس های جانبی را از رستوران های 5 ستاره صدف بخواهید. 818-981-8100.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت دکتر فرهنگ هلاکویی، همکاری دکتر محسن محمدی، لایف کوچ و متخصص نورو فیدبک برای تشخیص و درمان ADD و ADHD، همچنین استراب، استرس، افسردگی و وسواس با استفاده از تست تووا و نورو فیدبک را به آگاهی می رساند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و تعیین وقت با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. 818-451-6666.
میگین چی کار کنم؟ خونه تو مارکت که کمه، قیمتا هم که قربونش برم، دستم که زیاد، کش آفرم از چپ و راست. حالا میگی من چی کار کنم؟
نترس، دهقان یزدی هست.
با مهدی دهقان یزدی خانه دلخواهتان را به قیمت بخرید. تلفن 949-307-43-30 949-307-43-30.
نترس، دهقان یزدی هست.
من مهدی دهقان یزدی با افتخار در خدمت هموطنان عزیز هستم.
تجربه خرید و فروش خانه با مهدی دهقان.
اینه و باقلا و شیرینه.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد رو در روز یک شنبه 17 مارچ از ساعت 3 تا 6:30 بعد از ظهر در رستوران پیالون واقع در 15928 ونتورا بولوارد در شهر انسینو با ورودی 40 دلار خواهم داشت. یک شنبه 17 چگونه میتوان خود را تغییر داد. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سان پیدرو در لس آنجلس با کشتی بسیار زیبا و با شکوه رویال کربیان به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 31 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. قیمت‌ها متأسفانه از 18 مارچ افزایش پیدا میکنه، بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818-279-24-84 279-24-84 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟
من خوب بفرمایید.
من تماس گرفتم یه خود در مورد گذشتم میگم، بعد سوالی که دارم خدمتتون میپرسم.
من 36 سالمه، بعد 10-11 سال پیش اومدم آمریکا. بعد یه برادری دارم که 3 سال از من بزرگتره، یه خواهر دارم که 1 سال از من کوچیکتره. بعد از بچگی هم با برادرم اختلاف نظر داشتیم و همیشه تو این رقابت بودیم که حالا مثلا پدرمون به کی بیشتر افتخار میکنه اینا. و چون کلا خانواده‌مون پسر دوسته، به صورت یعنی اتومات دیگه اون برنده بود، حالا ما نبودش که من چقدر درس بخونم یا نه. بعد از بچگی هم کلن کودکی و جوانی یه بودی داشتم، یعنی خونمون اینجا بودش که همیشه باید درس میخوندی، بعد میرفتی کلاس زبانی، بعد میخوابیدی میرفتی دوباره فردا مدرسه. نهایتش این بودش که مثلا جمعه یه 2 ساعت بریم پارک و دوباره بریم خونه. بعد حالا بعدشم که دانشگاه رفتم و چیز شد، بعد از 26 ساله که اومدم اینجا، ولی از بچه میدونستم که همیشه درونگرام و روابط اجتماعی خیلی ضعیفی دارم. بعد حتی مثلا تو مدرسه کسی من نمیشناخت و کلا مثلا یه دوست صمیمی بیشتر نداشتم. بعد از طرفی هم متوجه شدم که مثلا از بچگی با اینکه درسم خوب بود، ولی من هیچ وقت تو کلاس درس گوش نمیدادم، میگه که همش دی دریمی میکردم و بعد میمونم خونه مثلا میشستم همه رو میخوندم و میفهمیدم چی به چیه. درس مثلا یه سری بچه‌ها همونجا سوالاشون رو میکردن میفهمیدم، حالا مثلا همونجا من کوز میگرفتن نمرهشون رو میگرفتن. بعد الانم که اینجا هستم با اینکه از خانوادم دورم و حالا دیگه مثلا بزرگ شدم و اینا، این فکر این که همچنان که از پیش بابا عزیزتره یا همچین چیزایی در ناخودآگاه من هست، یعنی من هر کاری هر تصمیمی که
خب اونم متوجه هستم عزیز. ولی آخه ببینید، شما اولا اگر من درست فهمیدمتون دختر بودید و بچه دوم بودید، درسته؟
درسته.
برادر شما. خب شما ببینید، این رقابتی که شما در ذهنتون درست کردید که البته تقصیر پدر و مادره که به وجود آوردند، یه زمینه ای درست کرده که شمایی که کوچکتر بودید، بعدم دختر بودید در مقابل توانایی های فیزیکی برادرتون، فکر کردید اصلا کل زندگی یک مقایسه است، یه مسابقه است و توش برد و باخته و اونا هم این وضعیت رو تشدید کردن. متاسفانه محیط آموزشی هم همین کار رو کردن، یعنی مخصوصا با نمره و اینها. اما اینکه شما به مقداری به تخیل پناه می بردید سر کلاس، برای من کمی عجیبه. البته میتونم بفهمم، چون هم دور که با شنونده گرامی قبلی عرض کردم، ما در کودکی از 3 طریق درد رو کنترل میکنیم: تنفسمونه، در حقیقت سفت کردن ماهیچه‌مونه، و یا تخیل. خب شما میرسید تو تخیل، ولی دی دریمینگی که مثلا شما میکردید مال چه دورانیست؟ دبستان، دبیرستان، کیه؟ برای که ماجرای بچه 7 ساله تو کلاس اول و دوم تا 18-17 ساله در کلاس 11 و 12 خیلی متفاوته. شما اینو با یک خط و نشون از اول تا آخرش بردید. واقعا چه خبر بوده دوره دبستان دبیرستان؟ و بعدم این که شما میگید، میدونید ما مشخصه اصلی اشکالات روانی در اینه که من یا دوستی نداشتم یا فقط یه دونه داشتم، هر کدوم از اینا نشانه خطره، یعنی اون احساس بد رو راجع به خود داشتن. حالا چند تا سوال برای من مطرحه. اولا از نظر ظاهر و زیبایی و هست، آیا به صورت کلی در حد متوسط یا متوسط بالا هستید یا نیستید؟
بله
اصلا. رشته تحصیلیتون چیه؟
ایران ریاضی خوندم، بعد مهندسی برق اونجا خوندم، اومدم اینجا عوضش کردم به حسابداری.
آخه این که جا به جایی برای چی؟ شما ریاضی خوندی تو میفهمم، مهندسی برق خوندم، یه دفعه حسابداری از کجا در اومد؟ باز دو مرتبه یه کوششی برای این که به سمت اعداد برید و فرار کنید از ارتباط با مردم.
درسته.
خب آقا شما کمک نکردید به خود؟ شما اینکه آمدید بعدم یه نصب کنید، آمدید تو آگاهی های پیدا کردید، متوجه اشکالات اشتباه پدر مادر شدید، نوع زندگی نادرستی بوده، خب شما قرار بوده کمک بگیرید، اولا یه کمی اجتماعی بشید و دوم نرید یه شغل و کاری انتخاب کنید که باز توی اتاق بشینید با یه مقدار اعداد و ارقام سرکله بزنید.
دقیقا من الان به اون نکته رسیدم. وقتی که اومدم اینجا اصلا دلیل این که حساب داری انتخاب کردم دوباره بودش که خب من با مهندسی برق خوشم نمیومد، یعنی رفعه گرفتم که مدرک رو داشته باشم، و وقتی که مثلا میخواستم بیام اینجا میدونستم که مهندسی برق نمیخوام بخونم، از اونجا که یه بار مثلا بابام گفتش که فلان کس میاد حسابداری خونده و فلان میلیون تومن میسازه، من اینجور بودم اوکی پس اگه اینو بخونم
هیزگانو میتونم. آقا با یه همچین اطلاعات کمی همچین تصمیم میرودم میگیم
دقیقا یعنی اشتباه همچین اشتباهی. و بعد از اینکه حالا مثلا 7 سال تو این زمینه کار میکنم و دیگه الان این کاری که حرفه‌ای که بلدم، الان اینجوری هم که نه این چیزی نیست که من میخوام، اصلا من نمیخوام این قضیه مردم دور باشم، نمیخوام.
خیلی خب، خیلی ساده است. شما قراران الان میرید درس مدیریت رو میخونید، MBAتون رو میگیرید، تو با توجه به تخصصهایی که دارید کاملا میتونید توی سازمانی و شرکتی یه نقشی داشته باشید.
از طرف دیگه آخر انقدر رابطه اشتون ضعیفی که اینجوری هم که خب انگاری که مثلا از صفر بخوام شروع کنم و نمیدونم چجوری از نظر مالی من.
ببینید عزیز، آخه من باز رفت سراغ تحت تاثیر مالی، شما هنوز با تحت تاثیر پدر مادرتونید. عزیز من پول دارم، به جای $100 $1,000 دارم، ولی اگر در درونم حال و احساس بدی دارم، اگر بچه‌مو در خطر می‌بینم، این $100 با $1,000 چه فرقی داره؟ چرا من حرفم این است که تمام موضوع زندگی، هنر زندگی اینه که در من چه می‌گذرد آن زمان که جهان در گذر است. شما به دلیل برداشت غلط پدر و مادر و بعد خودتون فقط به بیرون کار دارید، اینکه ظاهر یا بیرون درست باشه، تازه اونم که یه جوری یواشکی توش پنهانکارانه ازش گریختید. بعدم یه دختر باهوشی مثل شما قراره یه تج نظری بکنه، وقتی که هر از تو میگه زندگی که یک بار زیر سوال نرفته اصلا ارزش زیستن نداره، من میگم من چی کار دارم میکنم؟ و شما تو اون سوال رو مطرح برای خودتون نکردید، الان هم تمام دلایل و بهانه ها رو دارید. پس بیدم این جمله آخر، آیا من شما رو میشنیم گریه کنیم زاری کنیم برای یه بچه‌ای که امروز متولد شده؟ بگیم نه زبون بلده، نه راه بلده بره، نه هیچی میفهمه، نه حساب سرش میشه، نه اصلا موسیقی میدونه، نه اصلا آهنگ میشناسه، وای بیا گریه کنی. خب بچه هست و رشد میکنه. این که الان شما جمله‌ای که من گفتیم من باید از صفر شروع کنم، من از صفر شروع کنم. شما وقتی آمدید امریکا متوجه شدید اینجا زبانشون انگلیسیه، یا زبان انگلیسی یه روزی برای شما صفر نبود که نمیدونستید. ببینید یه مقدار آدم باهوش و عاقل که به هر حال مطمئنم شما دو زمینه کاری خودتون هستید، که قرار نیست حرفای آدم های نادان بی سواد رو بزنه. اما چی شد؟ پس این چراغی که در ذهن شما روشن شده و یا جلوی شما روشن شده قرار نیست چیزی رو ببینید؟ علت چم این است که شما یه کامفورت زونی پیدا کردید که بیا تو همه خط خودم برم. هنوزم فرض کنید مسئله اصلی شما پدر است و برادر، در حالی که اونا هم به دلیل خودخواهی و نادانی و رفتار بدشون به همه آسیب زدن و اونو میشناسیم. اون یه فرهنگی است که من باش کاملا متاسفانه آشنا. ولی شما قراره یه روزی این پرسش رو مطرح کنید، چرا من سیدی اگر جوان بودم رو آوردم؟ گفتم اگر من جوان بودم چگونه عمل میکردم؟ و شما یه آدمی هستید که میتونید تغییر بدید، هیچ هم نشده، گذشته هر چی بوده اصلا مهم نیست ما تو زندگی کجاییم، مهم نیست که کجا میخواییم بریم و چگونه داریم میریم. با گذشته که کسی کاری نمیتونه بکنه عزیز. و بعدم گذشته رو اگر به عنوان یه واقعیت و تجربه بگیریم که من مؤثر قبلیست، در حقیقت یعنی فقط تکرار کن غلط و بد و اشتباه گذشته رو. یعنی شما احتیاج به این داری که فکر کنید خب من این راه رو عوضی اومدم. اصلا بحران میان سالی یعنی چی؟ مید لایف کرایسیس یعنی چی؟ یعنی من باید میرفتم به سمت شمال، حالا یه دفعه متوجهم در 40 سالگی تمام عمرم میرفتم به سمت جنوب. خب این یه واقعیت، همین که آدم ها رو چند ماه میندازه که میشه مید لایف کرایسیس. ولی بعدش به هر حال هنوز 40 سال عمر جلوی منه، 50 سال عمر جلوی منه، دنبالش میخوام چه کنم؟ مثل قبل میخوام باز اشتباه کنم و غلط بدم و یا برگردم؟ به همین شما یک کمک یه خانم روانشناس رو میخواید که همین چیزها رو به هم بریزی. و اون چیزی که مهمه اینه که در تو چه میگذره، نه اینکه به بیرون نگاه کنی. این حرفی که مثلا چند دقیقه قبل زدی عزیز، بابام گفت که طرف رفته حسابداری خونده، حالا ببین چه پولی در میار. این شده ملاک تو برای انتخاب نوع زندگی برای 40 سال.
یه چیزی که هست اینه که مکالمه های درونی هم همچین رو یعنی تحت تاثیر قرار میده، مثلا اینکه
خب معلومه
اگه از این کار خوشت نمیاد خب عوضش میکنیم، مثلا میریم اینو انتخاب میکنیم اینو، بعد انگاری که مثلا صدای بابام باشه یا صدای داداشم باشه، اینجوری که خب که چی، این که مثلا درآمد نداره، این که فلانه، یعنی اینا رو من چجوری میتونم عوض کنم؟
عزیز من، عزیز من صبر کن. من آخرین مجموعه ای رو که دو سه سال قبل دقیقا نمیدونم بعد از این همه مدت بیرون دادم، سلف استیم و حرمت نفس، در اونجا بحث حرمت نفس رو دارم. مسئله اول اصلی اساسی مردم کشورهای پیشرفته است، یعنی همه اروپا، همه امریکا و کانادا، همه استرالیا، اولین مسئله مردم جهان، این تنها مسئله من و تو نیست. این یک. دو، یه حرمت نفس موضعی و موردی داریم که در یه زمین هاییستی که عمومی است، اون جنرالایزد عمومی، آخر کارش بعد از 12 ساعت که راجبه صحبت کردم به اینجا رسیدم که مسئله اصلی و اساسی حرمت نفس یه ندای درونی، یه اینر وایس، یک صدای بیرحم، بیشرم، بیعقل، ظالم، زورگوی درونی ماست که به عنوان یه سگ هار درونی و یا اونگونه که حتی فریدون مشیری میاره شعر گرگش رو بشنوید، یک گرگیست در درون من. شما مشکلتون گرگ درونته، این صداهاییست که فکر میکنی یک از آن توه، دو واقعیت و حقیقته، سه خوب و مفید و مناسبه که هیچ کدام نیست. و تا زمانی که این ندای درونی رو تو خاموش نکنی همین گونه گیر و گرفتاری، برای که باز داری با ملاکای 2 سالگی تو، 5 سالگی تو، نمیدونم 20 سالگی زندگی میکنی که اصلا متعلق به دنیای امروز و در شرایط زندگی تو نیست. یعنی باز 2 مرتبه تو رفتی مغازه لباس بخری، رفتی یه مغازه‌ای که لباس بچه‌ها رو داره مال 2 ساله برای خودت خریدی. خب تو 36 سالته، تو 2 ساله نیستی که لباس رو بخری، ولی افکار مال کیه؟ 2 سالگیته، 4 سالگیته. یعنی موضوع اصلی و اساسی اینه که من چون توانشو داری، تو قراره 36 ساله عمل کنی، تو قراره 36 ساله فکر کنی، تو قراره دنیا رو 36 ساله حس و احساس کنی، نه 4 ساله. کدوم ایالت امریکا هستی؟
جورجیا.
چون من این کنفرانسی که 17 داشتم گفتم شاید کالیفرنیا باشی، مثلا عنوانش هست چگونه میتوان خود را تغییر را دیگه شمینه که من اگر 40 سالمه با 40 ساله زندگی کنم، نه 7 ساله، نه 11 ساله، نه 2 ساله. تو هنوز گرفتی نشستی یه موضوعی که در زندگی اتفاق میفته بکنی که پدرت چی میگفت، برادرت چی میشد، چگونه تو خونه مطرح میشد، تو چه حالی پیدا میکرد، اصلا به تو چه بروه، تو اونها رو پشت سر گذاشتی، تازه با غیر واقعی بودنش، مضر بودنش، غلط بودنش، بد بودنش، خطرناک بودنش آشنا شدی. ولی اگر قراره باز بخوای همچنان در گذشته زندگی کنی، هنوز تو قبرستونای گذشته و با مرده‌ها زندگی کنی که اسمش زندگی نیست عزیز.
درسته.
بنابراین توان این شو داری. یعنی ببین، باز جمله‌مو تکرار میکنم، تو اومدی کاری که کردی عزیز، آمدی در فرض کن لس آنجلس، به جایی که نقشه شهر لس آنجلس رو دست بگیری بگی حالا میخوام برم اینجا اونجا، فرض کن نقشه شهر سان فرانسیسکو رو برداشت. خب معلومه که همجوری گیر و گرفتار خواهی بود دیگه، در حالی که اگر نقشه رو عوض کنی، نقشه لس آنجلس بگیری، حالا تکلیف روشنه. به همجاست که بسیار از اوقات یه آدمی مثل تو از نظر من رانندگی بلده، گواهینامه داره، اتومبیل داره، آدرس گم کرده. خب منو وقت دادم آدرس گم کنه 5 ساعت هم میچرده تو شهر، بنزینش هم تموم میشه. حالا بذار ما بریم پیام ها رو بشنویم برگردیم، هر گونه که تو دلت میخواد یا با هم صحبتون ادامه میدیم. روی خط باش عزیز. چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بنیاد فرهنگ روز یکشنبه 10 مارچ بزرگترین جشن نوروز در سراسر آمریکا را در دانشگاه UCLA جشن می‌گیرد. کنسرت استثنایی با حضور دو هنرمند پیشگام و نوآور موسیقی سنتی ایران طهمورث و سهراب پورناظری با صدای سحرآمیز سحر بروجردی با ارکستر ایران شهر در سالن رویس ها و برنامه‌های رایگان ویژه در دیکسن کورت UCLA، سفره با شکوه هفت سین، گروه کور آبا، کمپانی رقص ملیکا فتی، گروه دف لس آنجلس، داستانگویی با شالی زمردی، تئاتر عروسکی نگار سخت به همراه سرگرمی‌های آموزشی برای کودکان و نوجوانان. تمامی برنامه‌ها بجز کنسرت رایگان می‌باشد. برای اطلاعات بیشتر به farhang.org مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 310-666-1546 تماس بگیرید.
ببخشید جناب، نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه ولی مشاله مثل 5 ساله هست.
خوش اخلاقه؟ بد اخلاقه؟
وای نگین، he's so friendly. آروم و خوش اخلاق.
چه خوب، اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم بفرمایین.
میخوام، نمیتونم، آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز مامان، ولکن پای آقا رو. گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید. علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه ها، کیس های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی. تلفن 949-868-86-86 949-868-86-86 گروه حقوقی قاسمی قاسمی-لاگروپ.com.
گاز گاز، بلخم پای آقا رو.
دکتر هدیه جعفری.
سیستم بست ویت کاملا طبیعی هستش، حتی بچه ها و کسایی که سنشون بالا هستش یا اینکه مشکلات یا مریضی های به خصوص دارن میتونن از این سیستم استفاده کنن که در هر 8 هفته کوتاه بین 20 تا حتی 40 پوند کم بکنن، به خصوص افرادی که مشکلات مدیکال تایپ 2 دیابتیس، فشار خون بالا، کلسترول بالا و ورم بدن دارن و خانم هایی که منوپاز و یائسگی باعث اضافه وزنشون شده و افرادی که کم کاری تیروئید دارن. پروموشن نوروزی ما برای اولین 10 نفر کلیه پکیج های کاهش وزن و کنترل مریضی های کرونیک 50% آف خواهد بود و مشاوره اول هم کاملا رایگان هستش.
دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر. تلفن 844-366-6898 844-366-6898. آیا پرداخت پیمنت های سنگین وام های دانشجویی شما را از برنامه های مالی خود دور کرده است؟ رهایی کامل از پیمنت های سنگین با Goodbye Student Loan. goodbyestudentloan.com. شماره تماس 1-800-451-91-30.
شانس ما همه مروارید دارن، ما آب مروارید.
قصه نخورید، آقای دکتر تینوش همراه شماست.
دکتر فرنوش تینوش، چشم پزشک در اورنج کانتی، دارای فوق تخصص جراحی های لیزر، نزدیک بینی، دوربینی، پیرچشمی، آستیگماتیسم و جراحی آب مروارید بدون سوزن و بخیه. تلفن 714-424-99-55 714-424-99-55. دکتر تینوش.
هدیه سال نو $2000 تخفیف برای دو چشم برای اکثر عملهای لیزر مثل لیسیک.
میخوام خونمو تو اورنج کانتی بفروشم. دنبال یه ایجنت خوب میگردم. کسی رو سراغ داری؟
الیه سنبولی 100%.
الیه سنبولی کارش خوبه؟
100%.
یکی از ویژگی های خوبش رو بگو.
1%.
1%؟ یعنی چی 1%؟
یعنی اگه خونت رو با الیه سنبولی لیست کنی فقط 1% کمیسیون برمیداره.
مگه میشه؟ مطمئنی؟
100%.
خرید و فروش خانه در اورنج کانتی با الی سنبولی راحت، سریع، به قیمت. تلفن 949-799-2498
949-799-2498. This offer does not include other agents commission. DI number 0184-3904. Some limitations apply.
الی سنبولی
صد در صد.
کیس کارمند و کارفرما، موکل شما، وکیل رامین آزادگان. 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان.
آزادگان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من یه سوال دیگه هم که داشتم، این در مورد دیجریمین که به شما گفتم، اینجوری بودش که حالا بچگی که داشتم الان هم دارن، یعنی مثلا شاید توی جمع دوستایی باشم اینا با هم حرف بزنن و من کلا اصلا یه جای دیگه باشه، یا مثلا تو این همه مدت مثلا یه آهنگ موسیقی هم که مثلا گوش دادم اینا هیچ کدوم متنشو حفظ نشده باشه، در صورتی که مثلا بقیه بچه‌ها همه
خب شما من بگید که کجا می دی دریم می کنین، چیکار می کنین، چه فکری الان در بزرگسالی می کنین، کجا میرین؟
نمیدونم اینکه خب الان مثلا بعد از اینجا کجا برم، الان چی شد، یعنی همش انگاری که اوور تینکینگ می کنم.
خیزم باید متوقف پیش کنین. آقا اولا شما درگیر نمیشید. شما ببینید عزیز، اضافه انرژی داری و این اضافه انرژی معلومه که هرز میره، مثل آدم بره توی سینما دوتا هم بچه داشته باشه، خب اینا ول باشن، خب تمام سینما رو به هم میریزن. شما هیچ کمک نگرفتید، شما هیچ نخواستید بدونید که من چرا این گونه هستم و چه کار میتونم بکنم. بذارید چند تا نکته رو با هم حل کنم. اول شما یه خانم روانشناسی میخواید که باهاش صحبت کنید، قرارم نیست مسائل روانیتون رو بخواید حل کنید، مهم اینه که مقدار بهتون جهت و هدف بدن یا در تصمیماتون. مورد دوم، اگر با شغل و کارتون الان خودتون راحت و راضی هستید فعلا بمونید، دستی نزنید. اگر نه یه فکری بکنید که من میخوام یه دوره فوق لیسانس مدیریت یا MBA یه چیزی بخونم، چون با ترکیب کارتون اینا میخونه، بنابراین اونم گوشه ذهنتون. اما موضوع سوم اینه که شما با دو سه تا دوست دختر پیدا کنید، حالا چه ایرانی چه امریکایی، نمیگم جای دیگه، یا امریکایی برای که شما تو امریکایی، یا ایرانی، یا کسانی که تو اینجا بوده، یعنی باید برید جای مختلف و دوست پیدا کنید، یعنی آدمی که فکر میکنید شباهت و نزدیکی به شما داره و وقت برش بذارید، انرژی بذارید، درست بسید که میخواد سرمایه گذاری کنه. شما برای گرفتن یه لیسانس باید سالا درس بخونید، برای پیدا کردن دوست هم باید این کار رو بکنید. در این حال چشمتون رو باز کنید، سن و سال شماست، از یه مردی اگر خوشتون میاد مناسب میدونید ارتباط برقرار کنید، ولی اصول رو رعایت کنید که بعداً باش گرفتار نشید. یعنی شما به راحتی حضور دو تا سه تا دوست دختر تو زندگیتون که به هر حال اینجا اونجا باشن و یا یه مردی که باش آشنا بشید تا ببینید به کجا میرسید، همینقدر که ظاهر موجهه تمام چهره زندگی شما رو عوض میکنه، یعنی یه دفعه مثل که خورشید در اومده حالا روز شده، ولی شما دلتون خواهد تو این تاریکی خودتون، حتی اگر هم خورشیدی در کاره پنجره رو ببندید تو اتاقتون بگیرید بشینید.
آقای تو فیلم از کارم اصلا راضی نیستم و دلم خواهد واقعا عوضش کنم، ولی اینجوری هم که همین که میگیم در مثلا مید لایف کرایسیس، اینجوری هم که حالا اینو عوض کردم، اگه دوباره رفتم یه چیزی که اشتباه انتخاب کردم چی؟
نه آخه این حرفا رو که نمیتونم بزنه. ببین این حرفا اصلا حرف یه آدمی که من چرا میگم مدرک رو پس بدید، مدرک مثل اینکه من برگردم میگم من اگر تصادف کردم حالا باز باش فرموشم تصادف بکنم چی؟ آقا این چون اصلا حرف، اولا من برای چه اشتباه بکنم، این دفعه مطالعه میکنم تحقیق کنم، بعدم برفرض که یه چیزی به نظر خیلی خوب آمد دیگران هم خوب میدونستن، بعد غلط از آب در اومد، خب در اومد که در اومد. عزیز من، شما اگر اون سی دی رو حتما سی دی حرمت نفس باید بشنوید. اصلا انسان، شما من میگید با اشتباه چه میکنید، من میگم شما کی هستید. از اشتباه باید آموخت، نه اینکه بهش آویخ. اشتباه قرار نیست که وحشت برای ما به وجود بیاره برای آینده. که این اشتباه رو تکرار میکنم. یعنی چی؟ بله شما یه موجود ناقصی هستید مثل همه. من چرا روی این خط بارها عرض کردم من روزی نیست که اشتباه نکنم، کار غلط و کار بد نکنم، نیست. این منم. میخواید به من بگید عیب داری، ایراد داری، اصلا هیچ کوششی نکنی؟ من قبول دارم، مینویسم میدم دستتون. آخه شما یه دنیای ذهنی عجیب غریب درست کردید که من میترسم اشتباه کنم. بکن. خدا بعد از خلق انسان چه کرد؟ بعد از اینکه اون قصه احمقانه ببخشید کودکانه آدم و حوا رو راه انداخت کرد، بگذاریم ازش، بعد وقتی حابیل و قابیل زدن، قابیل زد حابیل و کشته، هرچی، وقتی فرار کرد، در تورات یه جمله بسیار زیبا و قشنگی خیلی معنی داره، و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گشت. یعنی خدا فهمید خراب کرده، خیت کرده، اشتباه کرده. خدا حالا شما گرفتید نشستید من میترسم برم یه جای دیگر که باز دوباره تو اشتباه کرده باشه. اما شما هر جا برید ناراضید. این ذهنیت شماست. بعد از اون از خودتون طلبکاری، بعد از اون خودتون مسئول و مقصر و محکوم میدونید. حتی اگر اون برای خیابون دوتا دعوا کنم فکر کنید شاید تقصیر منه، برای که ای من یعنی بردم خیابون، اون آقا حواسش پرت شد، نگاه کرد به سمت من، خورد به اون آدم، با اون آدم دعوا شد. یعنی متخصصید چیزا رو بسازید. آقای
دکتر این که
میگین
هر جا بری ناراضی هستید میشه بیشتر توضیح
بدین
که اون واقعا
اینجوری
چه
جوری
میتونم
درستش کنم؟ یعنی چه هم دنیا همینه، دلیل نداره. من هر جا که میرم از اون چیزی که اونجا هست بیشترین یا بهترینش رو بهره میگیرم. برای ناراضی هستید که باشید عزیز. شما نگاه کنید به مطالعه که حتما سیدی خوشبختی منو بشنوید، حتما مطالعه علمی چی نشون داد؟ جالبه، یکی اصلا کره زمین جایگاه انسان نیست، این مال همون خر و گاواست. بی خود نبوده که ما رو با اردنگی از بهشت انداختن اینجا. دوم، انسان موجود ناراضی است. ما همیشه ناراضی، مثلا انگیزه ای که سبب حرکت میشه این نارضایتی. چرا من میرم از این اتاق به اون اتاق؟ برای کاری که تو اون اتاق میتونم بکنم، تو این اتاق نمیتونم بکنم. و این نشون دهنده نیست که اگر بخوام به صورت احساسی در بیارم نارضایتی است. من ناراضی هستید که باشید. چرا فکر با این نباید ناراضی باشید؟ مثلا چرا فکر با این باباتون نباید از شما ناراضی باشید؟ خواهد که هست دیگران ناراضی این خوب باشن. من شما فکر من رو خط رادیو تمام مدت باید مواظب باشم همه رو راضی کنن. من قرار خودم باشم. هر کی فکر کنه خوبه خوبه، فکر کنه بده بده، تمام شده. شما یه دنیایی برای خود ساختی که اصلا واقعی نیست عزیز. یه چیزایی رو برای خودت درست و غلط و خوب و بد گرفتی و ملاک هایی که اصلا جایی نداری. به همینجاست که من به تو پیشنهاد نمیم بود که تو با دو سه دختر دوست میشی، با اینا میم برام ور میدی. وقتی هم که اونا درگیر موضوعی میشن شما هم خودتو درگیر میکنی. برای اینکه ما تو دنیایی هستیم که اگر توجه و تمرکز به محیط اطرافمون نکنیم و بار خیال رو رها کنیم همه چیز رو از دست میدیم. با جلو تخیل رو گرفت، با درگیر شد، بعد شما یه احتیاج به یه، چون اون چیزی که شما رو میتونه درست مانند یه شمعی که کبریتی بهش بذارن روشنش کنن، یه مهر تو زندگیتون. اصلا قسم نیست که اصولی رو که باور دارید یا درسته رو زیر پا بذارید به هیچ وجه، ولی آشنایی شما با یه مهر، خوش آمدنتون، دوست داشتنتون، وقت گذروندنتون مادام که چنینه، چه ای با چه ایراد و چه ضرری داره؟ شما یه فرضی دارید که من اگر برم یه جای دیگه همین توفه رو هم دارم میرم اونجا. خب همچی چیزی نیست. اگه شما قرار عوض نشید تو دو سال آینده، پنج سال آینده، که پس برای چی داریم با هم بحث میکنیم؟ معلومه شما دو سال دیگه، پنج سال دیگه این آدم نیستید و نباید هم باشید. و ضمناً شما به نظر من مثل یه گلی هستید که نشکفتید. وقتی باز بشید اصلا چیز دیگری هستید عزیز. شما یه جوری به یه زندگی محدودی با یک باورها و اعتقادات پابرجای نابجایی، در حالی که یک ندای وجدانی که از هر بی وجدانی بی وجدانترم تو گوشتونه. یعنی اگر یه صبح خواستید بخوابید و نرید سر کار یا درس نخونید، بلافاصله اون میاد که تنبل، تو رو فرستادیم امریکا، رفتی امریکا که درس بخونی، کار بکنی، یک کسی باشی، مفید باشی، بلا برای چی این کار کردیم، اون همه زحمت داری چی به پای تو که یه دو چرت و پرت بیمانی بدن هرچی باید احساس بدی هم میکنی که یه ذره خواستید امروز بخوابید، در حالی که اگر یاد بگیرید که من میخوام بخوابم، دلم نمیخواد برم سر کار، خستم هستم، این منم، هر کی هم دوست نداره گورشو گم کنه بریم، یه نگاه واقع بینانه به این که من و شما کی هستیم، چی هستیم، کجا هستیم، چی کار باید بکنیم عزیز، بی خودی یه موضوعی که اصلا مهم نیست رو مهم دونستن، یه چیزایی رو به عنوان اولویت و اساس زندگی گرفتن، شما معلومه یه مقداری باید و نبایدهایی دارید، خالی و بیمنی. نمیدونم هیچ کدوم از سی دی یو اس بی های من رو شنیدید یا نه.
من ترس و
استراب،
ترس و
بحش
نه
ترس و استراب بحش اوکی. دیگه چی عزیز؟
نه اونو تا گوش دادم.
خیلی خوب، این یه گناه بزرگیه، احتمالا باید تنبیه بشی. شما اولا هم افسردگی رو هم خشم هست، چون اونو بهتون استرس کمک کنه برای که اون پایه رو دارید، ولی شما فرض کنید تیپ شخصیت سالم و نرمال رو میخواید، مسئله خوشبختی رو میخواید، حتی برای با توجه به سنتون چرا ازدواج، چرا طلاق رو، پنجا باید نباید رو، به اینا نگاه کنید عزیز. اینا شنیدن، حواستون هم به صحبت من باشه، پرت و پرا این بر اونور نرید. شما همه چی داری عزیز، آدرس گم کردی و یه کمکی بگیری کاملا میتونی به راه باشی و از این وضعیت بیرون بیای. اصلا این حالت نخواهد بود، برای که این چیزی که تو داری اصلا واقعی نیست عزیز، بسید یه شمع خاموشی تو تاریکی، خب یه کبریت، یه فندک نه تنها شمع رو روشن میکنه، تاریکی رو با تمام عظمتش میشکنه. و اینا چیزی نیست که بخوام تو رو تشویق کنم، من فقط میخوام چشم تو باز کنی عزیز. من یه آدمی مثل تو رو اگر تو کار تراپی میدیدم برمیگشتم میگفتم صبح بخیر، خوش آمدی، یعنی مثل آدم که از خواب پا شدی، تمام ظرفیت ها و امکانات رو داری، اصلا هم زندگی قرار نیست این گونه باشه، از چالش زندگی نترس. چرا میگم سی دی خوشبختی یا یو اس بی خوشبختی؟ برای که مطالعه نشون میده اصلا مسئله انسان مسئله چالنجه، درگیر شدنه. اصلا خوشبختی فقط مرتبط به اینه که من حاضر باشم مرزها و حدامو بشکنم، یه گلی که یا یه دانه‌ای که ریشه میزنه، ساقه میزنه، شاخه میزنه، برگ میزنه، شکوفه میزنه، گل میزنه، میوه میده. اگر یک دانه مفهوم خوشبختی رو میفهمید، تمام این مراحل مراحل خوشبختیش بود. چرا؟ برای که از خودش یه چیز تازه جدیدی به وجود آورده که قبلا نبوده و در یه مسیر رشدی یا پیچیدگی در یه سیستمی داره حرکت میکنه. همه اینا رو میدونیم عزیز، به همین جهت است که دلیلی نداره تو اینقدر نگران و پریشون و ترس از ترس نیست. اگه یه چیزی باید آدم بترسه میترسه، ولی برای چی؟ استرام که خودت متوجهش هستی. لطفا این سی دی ها رو بشنو، یه مقدار وقت تو برای این بذار، یه ذره خودتو آماده کن، بعدم با یه خانم روانشناس کار کن، حتی تلفنی میتونه باشه، ولی مطمئن باشه نگاه علمی داره نه علمی که اعتقادی باشه، اون کار دستت میده. مطمئنم میتونی خودتو پیدا کنی و این کار خواهی کرد. اگرم بعدا موضوع و مسئله بود یا بعد از شنیدن اقلا چند تا از این سی دی ها یه شناخت بیشتری پیدا کردی درباره موضوع و مطلبی داشتی، لطف کن تلفن کنی با هم صحبت کنی.
آی دکتر، جاب کانسلتنت کمک میکنه که من بتونم کاری که دوست دارم راحت پیدا کنم یا تو مسیر؟
آره اونم میتونه کمک بکنه، ولی آخه ببینید معلوم من اول دلم میخواد چون خودتو بشناسی عزیز، مشکل من شما این، من میترسم اگر به شما بگم یه ساعت وقت داری خودتو معرفی کن، هنوز گیری تو، هنوز گفتم اون ندای درونیه هست. من ترجیح میدم تو این زمینه کمی صبر کنی عزیز، ولی بعدا معلوم، حتی بیا خواستی رو خط راجع به رشتت با هم صحبت میکنیم.
مرسی، خیلی ممنونم.
مواظب خودت باش، یادت باشه، یادت باشه تو خوبی و یه گلی و قراره بشکفی، همین، نترس.
مرسی، خیلی ممنونم.
موضوع خواهید باشه. بای عزیز شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم. ولی بابام متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی یدیدی و همش نه. بابام حالش خوب نبود. خودم زنگ زدم دفتر که بهمون کمک کنن. عمو یدیدی من و بابامو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، بهمون پول داد. از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون تموم شده بود. پول اجاره خونمونو داد. هفته چند بار زنگ میزدم به عمو کامران. تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردمو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی دوستت دارم. 818 همش نو یدیدی 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 یدیدی.
نه دارم نه میتونم.
طوری شده جناب،
وضعم داغونه. 150,000 دلار بده یه کردیت کارت به اضافه یه وام خونه. پول ایدیو هم ندارم بسازم. موندم چیکار کنم؟
خونتون چند میارزه؟
1,000,000.
چقدر روش وام داری؟
500,000 تا وام اول با بهره عالی که نمیخوام بهش دست بزنم.
پس کوهم باش.
چی باشم؟
شما نگران نباش، شارت پیام کوهم باشه.
حالا خوب گوش کن. 80% 1,000,000 خونه یعنی 800,000 دلار میتونی وام بگیری. 500 تا لونته از 800 تا کم میکنی. پیام 300,000 دلار وام دوم یا همون سکند لون با بهره خوب میده بهت. بدهی کردیت کارتاتو صاف میکنی. یه ایدیوی دو خوابه شیک میسازی، اجاره میدی. قسط وام 300,000 تا در میاد. بقیهش هم میذاری جیبت. دیگه چی میخوای؟
شماره تونو ببخشید، شماره شونو.
310-488-20-10 310-488-20-10.
با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش.
به به، سلام، خوش اومدید. سلام سلام، ببین برای چی آوردم. باقلوای فرنسی صدف، وای خدای من عاشقشم. 6 نوع باقلوای ترد و خوشمزه با شیرینی کمتر، همه توی یه بسته، همونی که تعریفش رو میکردیم.
باقلوای فرنسی صدف ترد و دلچسب با شیرینی کمتر و مخلوطی از گردو، بادام و پسته. عصرانه لذیذ برای شما و هدیه ارزنده برای عزیزان شما. باقلوای فنسی صدف، انتخابی از میان بهترین هاست.
بشنوید از آریان اقبالی، پیشرو در زمینه ERC.
امیدوارم در هر جا که هستید شاد، پیروز، موفق و سربلند باشید. اگه یادتون باشه اول کار ERC که آمد با 32,000 دلار شروع شد بابت هر کارمند، 32 به 28، 28 به 26,000 دلار و این 26,000 دلار تا اپریل شما وقت دارید. اگر بعد از اپریل بخواین اپلای کنید یا ما براتون اپلای کنیم، دیگه این نمبر 26,000 دلار بابت هر کارمند دراپ میکنه به 14,000 دلار. واقعا حیفه. شما عزیزانی که زحمت کشیدید، کارمندانتون رو نگه داشتید، در هر شغلی که هستید، در هر فیلدی که هستید، در هر جای آمریکا که هستید، دکیومنتاتون رو ما میتونیم براتون تو رایگان ریویو کنیم، آنالایز کنیم، ببینیم چطوری کوالیفای میشین و چه مقدار کوالیفای میشین. اگر پروندهتون رو به یه کمپانی دادید که نمیدونید اصلا فایل کردند یا نه، حتما میک شور کنید بهتون ترانسکریپت از IRS بدن که IRS پرونده شما رو دریافت کرده.
برای جزئیات بیشتر همین حالا با ما تماس بگیرید. 1-800-344-2254.
دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
تعداد پرونده های دادگاهی در امور انحصار وراثت در میان خانواده های ایرانی در کالیفرنیا دوستان بسیار زیاد شده و روز به روز هم افزایش پیدا میکنه. تشکیل تراست اگه با یک برنامه ریزی دقیق و خیاطی شده انجام نگیره، کشمکش های دادگاهی، مخارج هنگفت و دشمن تراشی بین اعضای خانواده رو به ارمغان خواهد آورد.
دکتر مهران منش، با بیش از 30 سال تجربه و مهارت در هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت. منشلا.com،
منشلا در اینستاگرام.
310-843-9292 310-843-9292.
آژانس امیری این بار شما را به جزایر زیبای یونان دعوت می کند. تور 13 روزه یونان و ترکیه، دیدار از آتن، سانتورینی، میکونوس، استانبول، رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام.
تاریخ حرکت 2 می.
تلفن 818 758 2626. amiritravel.com.
به به، سلام، خوش اومدی.
سلام سلام، ببین برای چی آوردم؟
باقلوای فنسی صدف، وای خدای من عاشقشم.
6 نوع باقلوای ترد و خوشمزه با شیرینی کمتر، همه توی یه بسته، همونی که تعریفش رو میکردیم.
باقلوای فنسی صدف ترد و دلچسب با شیرینی کمتر و مخلوطی از گردو، بادام و پسته، عصرانه لذیذ برای شما و هدیه ارزنده برای عزیزان شما. باقلوای فنسی صدف، انتخابی از میان بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایید.
من مادر 2 پسر هستم و الان مدت مدیدی هستش که در خصوص پسر دومم که الان حدود 34 ماهش هست، یعنی متولد اپریل 2021 میشه، دچار یه سری نگرانی هستم. و
اولا متاسفانه وقت کمی داره. اولی چند وقتشه؟
اولی 11 سالش هستش.
بچه ها پسرند؟
هر 2 پسر هستن.
از کجا تلفن میکنی؟
کانادا.
چه مدتی از کانادا هستی؟
حدود 20 ماه هستش که ما ساکن کانادا شدیم.
شما همسرتون هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من فوق لیسانس ویمنز استادیز یا مطالعات زنان، یک شاخه ای از سوشال ساینسز میشه، و همسرم مهندسی عمران دارم.
حالا مشکلی که با دختر 34 سالتون 34 ماهتون دارید چی عزیز؟
آقای دکتر، من اول باید بگم که پسر دوم من حدودا 1 سالش بود که با ما اومدیم کانادا. قبل از یعنی یک بارداری سخت داشتم، دیابت بارداری داشتم، انسولین میزدم سر هر 2 فرزندم. بچه که به دنیا اومد، یعنی اواسط بارداری متوجه شدم که یکی از شریان‌های بند ناف قطع شده و با جنین تک شریانی هست که پزشک متخصص گفت مشکلی نداره، بچه با وزن کمتر متولد میشه. به دنیای که اومد آوردیمش خونه، به خاطر بیلیروبینی که در واقع زردی که خیلی کم بالا بود، این رو عدد 6 بود، گفتن که هم شیر خشک و هم شیر مادر تلفیقا مصرف بکنه و بچه به راحتی سینه من رو میگرفت و در این حال شیر خشک هم میخورد. ارتباط چشمی خیلی خوبی با من داشت، واکنشا به صداهای اطراف بسیار زیاد بود، لبخند اجتماعیش روشن از حدود 5 ماهگی میدیدم، تا حد قانون داشت، از خانواده رو کامل میشناخت و واکنش نشون میداد، اما گاهی به صورت انتخابی اسمش رو حدود 8 ماهگی مثلا صداش که میکردم، از هر 6 بار دوبارش رو هیچ اعتنایی نمی کرد و من فکر کردم که شاید مشکل شنوایی داره، اودیومتری بردم و هیچ مشکلی نداشت. در این حال یکم جرک موومنت داشت که احساس می کردم که خب این چرا انقدر دست و پاش ناهماهنگه، یعنی سمت راست و سمت چپ وقتی که باش صحبت می کردی احساس می کردی یکی تأخیر داره، یکم یه سمتش انگار متفاوت بود، حرکت تعادل نداشت. با نورولوژیست صحبت کردم، گفتن که مشکل خاصی نیست، البته که باید بگم بچه با تورتیکولی گردن به دنیا اومد تحت تراپی فیزیوتراپی تراکشن و هیپ که یه قسمت گردن قرار گرفت، در رفتگی جزئی هیپ داشت که اینها درست شد. من میخوام بگم که بچه بی که خیلی تحت درمان قرار گرفت. و به خاطر
وزنش چقدر بود وقتی متولد شد؟ البته متأسفانه وقت کمی داری.
بله.
ببین عزیزم، من فقط بگم 8-9 دقیقه چون وقت بیشتر ندارم. اینه که یه ذره عجب.
بله چشم. وزنش حدود 2 کیلو و 700 گرم بود. وزنش 2 کیلو و 700 گرم بود که میشه حدود 5 پوند ممیز
نه اونا رو میدونم عزیز، ما قرار شد وقت رو تلف نکنیم.
بله عرضم به حضورتون که برای گردن و برای هیپش درمان شد و خب از بعد نوزادی IVH قدیمی توی مغز بود که گفتن خونریزی داخل بطنی نوزادیه و اصلا اهمیتی نداره مگر اینکه بخواد تأخیر در انجام یه سری آیتما داشته باشه، که خب من متوجه شدم که البته دوباره تو 6 ماهگی شمارایی دادیم و هیچ اثری از اون خون نبود، لخت خون نبود. پسر من سخت قلط میزد، 6 ماه اکیوپیشن تراپی براش انجام دادیم و فیزیوتراپی و بعد توی 8 ماهگی نشست، سینه خیز رفت، 10 ماهگی با کمک ایستاد، 13 ماهگی کامل راه افتاد، 15 ماهگیش کامل میدوید و از پله‌ها بالا پایین میرفت بدون کمک و صندلی و همه جا. اما مشکلی که پیش اومد این بود که من متوجه یه موضوعاتی میشدم که یکم عجیب بود برام. مثلا وقتی که تو جشن تولد یا یک مراسمی قرار میگرفتیم که کیک تولد رو میدید انقدر خوشحالی و هورا کشیدن و رقصیدنش و به وجد اومدن زیاد بود، با رقصیدنش مثلا با آهنگ و دیگرانه میکشید وسط که به رقصه خیلی زیاد بود، یعنی احساس میکنم یه اوورلود حسی شدید داره. در این حال اگر خیلی آروم هم زمین میخورد خیلی زیاد گریه میکرد، انتظار داشت که مثلا همین الان همه بغلش کنن و دلجویی کنن و فوری برش گردونن مثلا سر نقطه اول. خب اینا برام عجیب بود و الان توی مهد کودک حدود 8 ماهه که مهد کودک میره به زبان فرانسه، انگلیسی تو خونه هست و فارسی صحبت میکنیم باهاش، از لحاظ زبانی عقبه به نسبت بچه های دیگه. گزارشی که کردن اینه که با 3 تا از دوستایی که خیلی دوست و نزدیکه اما در این حال اونا رو هر از گاهی چنگ میگیره، چنگم اونا هم چنگ میگیرن ولی پسر من این کار میکنه. چیزی که هست اینه که آقای دکتر تغییر مود ناگهانی داره، یعنی مثلا فرض فرمایید داره میرقصه یهویی احساس میکنه خسته شده و انگشتی رو که 4 ماهگی نمکیده میذاره تو دهنش و میره روی کاناپه بغل من یا پدرش، یه حالت خستگی خیلی شدیدی بهش دست میده. دوباره 10 دقیقه رو بعد مثلا ترجیح میده که حالا مثلا به اون فعالیتی که داشته ادامه بده. خیلی تو بازیایی که مهد کودک داره به من میگه، میگه که مثلا با ماشین خیلی علاقه داره که بازی کنه و اصولا چرخ ماشین رو حرکت میده اما کم، خیلی کم، یعنی چیزی که تو گزارش هست اینه که خیلی کمه، تمرکز خوبی نداره، زود حواسش پرت میشه، ریتم آهنگا رو خیلی خوب حفظ میکنه، مثلا اگر بخواد آز مکدونالد رو بخونه بلد نیست کلمات رو ولی با ریتمی که داره من به راحتی میفهمم که این چیو میخواد. عصبانی میشه، دست خودش رو گاز میگیره و معمولا جلوی ما این کارو میکنه که ما ببینیم. کوچیکم که بود سرش آروم روی زمین میکوبوند ولی از فاصله 2 سانتی و با گوشه چشمش نگاه میکرد که مطمئن بشه که ما دیدیم که سرش رو کوبونده روی زمین. آقای دکتر بسیار راحت هر کامنت.
خب حالا من فقط من همونطور که از آغاز متاسفم، خیلی هم نگران بودم زمانه. بذارید ببینید آنچه که شما من میفرمایید اگر همین گونه بخوام عرض کنم 80-90% کاملا مسئله پزشکی مغزی سیستم عصبیه که به خاطر همه اون اتفاقات دوره بارداری و شرایط شما جاسیبی کجا به چه صورتی دیده و با گذشت زمان در هر سنی کدام یک از این مسائل احتمالا خودشو نشون میده. بنابراین بیش از اونی که واقعا بحث روانی باشه بحث فیزیکی و جسمیه و به همجاز که نورولوژیست و روان پزشک و اینا یا پزشک اطفال اینا بیشترین کمک رو میتونن با شما داشته باشن. ولی حالا که لطف کردید تلفن کردید ای وقت دیگه بخواید من در خدمت باشم. به من میگید واقعا پرسشتون هست من چی؟ یعنی واقعا اگر مسئله که چه سوالی بزنید؟
بله، مهد کودک به من گفته که ما خیلی زیاد تشخیص اوتیسم میدیم برای اون بچه. علتش
خب اون علائم رو نشون میده، تو صحبت‌های شما هم بود خودتون هم متوجه بودید، یعنی بله. آتیزم بله. یا در خودماندگی رو میتونه داشته باشه.
ولی موضوع اینه که هیچ تشخیص قطعی برای بچه نداشتن و میگن اگر باشه بوردر لاین، چون تماس چشمیش خیلی خوبه، ارتباطش با دیگر
تر. اونو متوجه هستم، چون ببینید برخی از انواعش مثل اسپرگر و اینا ممکنه باشه. شما ببینید عزیز، شما یه فرزند آسیب دیده دارید، یعنی درست مثل کسی که توی تصادفه، هنوزم همه آزمایش ها صورت نگرفته که ببینیم کجاست. شما فقط باید صبر کنید، با گذشت زمان ببینید چه چیزی خودشو نشون میده. ولی کار زیادی تو این سن و سال براش نمیشه کرد از نظر روانی یا رفتاری. آنچه که واقعا مهمه اون بالانس جسمیشه که یه مقداری حتی مرتبط به تغذیهش میشه. اگر اونجا مشکلی ندارید، تنوعی که در غذاها هست، رسوندن همه ویتامین ها رو، مینرال ها و همه این چیزا به شکنی، حداقل اونجا کمبودی نباشه. ولی کار دیگری که نمیتونید بکنید، این که اونا هم البته حدس میزنن چون اونا کار تخصصشون نیست، هست. ولی اگر هستم هست عزیز، یعنی بیاد فرض رو بر این بگیریم که آتیزم باشه یا نباشه، کاری برش نمیتونید بکنید. یعنی به همین جهت است که من دلم میخواد ازتون اینو بخوام، چون مهمه، صبر کنید ببینید با گذشت زمان ما چه علائم و نشانه هایی که حالا بشه روش تشخیصی داد رو پیدا میکنیم. ولی باید بپذیرید به هر حال آسیب دیده و یه چیزایی دیر یا زود خودش رو اینجا اونجا نشون میده، همونطور که تا به حال نشون داده.
درسته. میخوام ببینم آقای دکتر، اگر زمان بدیم بیشتر از این بهش، آیا ممکن نیستش که اون زمان طلایی رو از دست بدیم؟
آخه نداریم، ببینید ما راهی نداریم. یعنی شما با توجه بیاد هر کدوم از فرض کنید که احتمال آسیب ها رو از ADD و ADHD گرفته، یا فرض بفرمایید زمینه افسردگی گرفته، یا وسواس گرفته، یا فرض کنید آتیزم، چون اینا احتمالات هست. نه دارویی برش به اون صورت هست، نه طریقه رفتار و برخوردی هست. اونچه که همیشه عرض کردم اینی که مشغولش کنید که اون سه چیز بازی، اسباب بازی، هم بازی و یه محیط امن و آرام. یعنی هیچی ازش نخواهید، هیچی به همری خراب کرد، بکن و نکن و باید نباید و حد اقل برسونید که این بچه احساس راحتی بکنه و احساس خوب بکنه، اون بیشتر از همه کمکش بکنه. ولی باید اقلن حد اقل تا 6 سالگی 7 سالگیش باید صبر کرد، بلا کاملا مشخص نمیشه چه خبره.
آقای دکتر، سوال مشخصی که از حضورتون دارم خیلی کوتاه این هستش که علائمی که پسر من داره میتونه علائم اختلال های دیگه هم باشه؟
حتما. برای که ببینید از این آسیب سیستم عصبی رو دارید، حالا چی میشه من نمیدونم.
دارد.
اون چیزیست که با گذشت زمان خودشو نشون بده. ببینید فرزند شما مغزش آسیب دیده، بده راحت تون کن. خب این مغز آسیب کجاش آسیب دیده؟ آیا مرتبط هست به یه پروسه مثلا یادگیری که مشکل یادگیری داشته باشه؟ آیا مرتبط هست به فرض بفرمایید زمینه هایی برای مشکلات خلقی، از مود دیسوردر، هرچند اینا مسائل ماست؟ به همین جهت که عزیز صبر کنید، صبر کنید، مثل جواب آزمایش بیاد بیرون. جواب آزمایش شما چه زمانه عزیز؟ بنابراین فقط مواظب و مراقبش باشید و همونطور که عرض کردم اگر امنیت و آرامش داشته باشه بیشترین خطر رو میتونه پشت سر بگذاره. امیدوارم هیچ هم نباشه. متاسفم از اون شنیدم، ولی منم با آخر وقت هستم. اگر حرفی بود که فکر میکنید، گرچه من بعید میدونم که من بتونم نظری بدم، خوشحال میشم از شما باز بشنوم، ولی واقعا کاری نیستم. مطمئنم مسائل بیشتر جنبه فیزیکی و پزشکی داره، یعنی که از همون مسیر با یه مواظبت و مراقبت که خوشبختانه شما هم آگاهیشو دارید، هم توجهشو دارید، گزارش‌ها رو بدید ببینید به کجا میرسه. و من ناچار باید خداحافظ کنم. شما باید برنامه رو من تحویل بدم از این کار کاری رادیو، اینی که ساعتی باید بره. برحال مواظب خودتون باشید. شنگرفتمن روز روزگار. خواهش کنم. خوش و خدا نگهدار.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
Asset Protection چیست؟
راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری را دارند.
آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارین. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
talailaw.com.
با درود، خدا کرد هستم. بهترین سرمایه گذاری انویتی است، فیکس ایندکس انویتی، که اصل پول شما 100% تضمین است و بهره‌های ماهیانه دریافت خواهید کرد. به انویتی باید به عنوان درآمد نگاه کرد. انویتی که به محض گشایش 25% و حتی 40% به عنوان بونس به اصل پول شما می‌افزاید. زمنان که هیچ گونه هزینه سالیانه هیدن فی ندارد. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00 310-259-99-00 خدا کرد.
پیالون، رستوران لانچ پیالون، محبوب ترین میادگاه ایرانیان به همت مایکل، مرد هزار صدا. زیباترین رستوران لانچ لس آنجلس در قلب انسینو، با فضای باز و دلنشین، آماده پذیرایی شاهانه از جشن‌ها و میهمانی‌های شما با گنجایش 300 نفر.